مؤسسه فرهنگی موعود عصر تقدیم میکنند. رویکردهای استعمارگرایانه بازیها گرایانه. سخنران مهندس صابونچی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم محترم موالک حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا.
برای مدت 20 دقیقه در برخی از فروشگاه های تهران که لوحای فشرده و بازی ها و فیلم ها رو می فروختن و ارجه برجه می کردم تا دستم بیاد که چه نوع بازی هایی با چه رویکرد هایی با چه ادبیاتی با چه عناوینی امروز در بازار آمده. کوهی انبوهی از انواع و اقسام بازی های ترجمه شده، دوبله شده، فارسی سازی شده و بازی های وطنی قابل مشاهده بود با قیمت بسیار اندک و ساده قابل خریداری. بیشک جمع کثیری از بچه های مردم، نه مردان، زنان، بزرگسالان، جوانان مشغول به این بازی ها شدن. ضمن اون که اساساً این بازی ها در ورژن های مختلف، سطح های مختلف ساخته میشه، هم کودکان رو در بر میگیره، هم جوانان و نوجوانان رو، هم بزرگسالان رو. خب بنیادی هم را افتاده در این باره، بنیاد بازی های رایانه ای که این هم جای شکر داره، لااقل ما رو کمی بی‌نیاز میکنه از مشابه خارجی و جنریکش، خودمون تولید کننده میشیم. خدا را شاکر الحمدلله رب العالمین. اما این بازی ها چه میکنن؟ شاید مثل من فیلم اسپارتاکوس رو دیده باشید. اگر ندیدید گیر بیارید ببینید، بد نیست. فیلمی بود که من در دوره جوانی در سینما دیده بودم، بعدن هم در قالب همین دیویدی ها به بازار اومده میشه پیدا کرد. اسپارتاکوس کی بود؟ اسپارتاکوس یک برده بود، این در خدمت قیصر، در خدمت امپراتوران رومی بود. گلادیاتوری که با تنومندی جسم در میدانهای بزرگ نمایش میداد و امپراتور، قیصر، ملکه و مردم روم هم تماشا می کردن، با انگشت ها، پارچه ها، دستار ها و دستمال ها گلادیاتور ها رو تشویق می کردن. گلادیاتور ها هم همگنان خودشون، رقیبان خودشون رو می کشتن یا جلو شیرها و درنده ها می انداختن. امپراتور هم عیش می کرد، مردم روم هم سرگرم می شدن. بازی داده می شدند، سرگرم می شدند. اما این جناب اسپارتاکوس، آقای صابونچی خیلی عذرخواهی می کنم ازتون، معمولا عادت من اینه که زکات سخنرانی همه آقایون رو می گیرم، یعنی یک درصدی از وقتشون رو برای مقدمه سازی می گیرم. شما هم الان کوتاه بیایید، ببخشید. اسپارتاکوس تصمیم می گیره بردگان رو به دور خودش جمع کنه و قیام کنه علیه قیصر. بعدها در قرن بیستم سوسیالیست ها و کمونیست ها خیلی سوء استفاده کردن از همین ماجرای اسپارتاکوس. اینها مبارزه شدیدی رو دست میزنن و موفق میشن امپراتور رو چیکار کنن؟ سرنگون کنن. وقتی که قیصران را سرنگون کردن، ماندن چگونه حالا چه کار کنن؟ نظام بسازند. اما از اونجایی که جز یک شیوه یک نظام، یک سیستم برای اونها قابل تصور نبود و خو کرده بودن به همون سیستم، به همون نظام. وقتی قیصر و اعوان و انصار قیصر رو سرنگون کردن، آمدند نظامی رو ساختند مانند قیصر. یعنی همون شیوه رو، یعنی فکر میکردن قیام به معنی اینه که قیصر رو بیاندازیم پایین، خودمون بشیم چی؟ خودمون بشیم قیصر. و بعد مثلا بیاییم شهروندان روم رو تبدیل کنیم به گلادیاتور. تا چندی پیش بردگان گلادیاتور بودن، از فردا که اسپارتاکوس میاد میشه امپراتور، چه کار کنند؟ برن شهروندان رومی رو به عنوان برده، به عنوان گلادیاتور در میدان وارد بکنن. من از این داستان در آثار مختلفم استفاده کردم برای بیان این نکته که عمل به سبک و شیوه اسپارتاکوس عملی است اساساً به خطا. اشتباه؟ نه، اشتباه نه، اساساً خطاست که گمان کنیم تنها یک شیوه و یک سبک وجود دارد، آن سبک را بگیریم، آن شیوه را بگیریم، کاری به جان و جانمایه اون سبک نداشته باشیم، کمی رنگ و لعاب به اون شیوه، به اون سبک بدیم و گمان کنیم چه چی؟ رسم امپراتوری چی شد؟ برداشته شد. نه، این چنین رسم امپراتوران و قیصران که تواقیت بودند از زمین برچیده نمی شود. همین شیوه بارها ما در ایران تجربهش کردیم. یعنی ما به نگاه کردیم دیدیم که چرا از لس آنجلس خوانندگان طاغوتی برای ما نوار و کاست بفرستن. ما دستمون اینجوریه، صدا و سیما به این بزرگی داریم دیگه، خودمون میسازیم. شروع کردن به چی؟ به شیوه اسپارتاکوس تولید کردن. شیوه اسپارتاکوسیه. تولید کرد. تولید چی؟ انواع و اقسام موسیقی های راک، پاپ وطنی. شعرهای بی‌معنا، آهنگهای خارج از قاعده و قانون ریخته شد تو بازار که امروز شما هر یک از فرکانس ها و برنامه های رادیویی رو و ایستگاه ها رو بگیرید، انواع و اقسامش رو نوش جان میکنید. این سر موسیقی اومد. همین شیوه سر شهر اومد. مگه ما اینجوری هستیم که نتونیم آسمان خراش بسازیم؟ فلان فلان شده ها اینجوری ساختن، حالا میبینن که ما هم میتونیم بسازیم. همین بلا رو سر چی آوردید؟ شهرها آوردیم. همین شهر که دارید میسازن میبینیم، همین شهری که داریم، شهرهایی که داریم میبینیم، ساختیم، لوق کردیم. یک کاشی اصفهانی لعابی چهار رنگ بالای سر این آسمان خراش ها و این برج ها زدیم و توکلت علی الله و این یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا بعد از بناها میبینم که تصویر نقاشی شده سر و هر الهه و در واقع ایزد زردشتیان پیشین را در ساختمان ها میگذارند. خب اینم شهرمون شد و اینم معماری. و بعدم دیدیم بازی ها دارن میان، گفتیم چه کار کنیم؟ مگه ما دستمون اینجور خودمون نتونیم بازی بسازیم؟ شروع کردن به بازی ساختن. اون آرنولد رو نقاشی میکرد، براش بازوی عجیب میساخت. ما رفتیم قهرمانان مثلا زردشتی، قهرمانان حماسی ایرانی، اسطوره‌های ایرانی را به سبک آرنولد بازوها و کتفشون رو گنجایش دادیم، قیافه خشن دادیم، ابروهای هشتی گذاشتیم، نیزه ها و سرنیزه ها در اختیارشون گذاشتیم، بچه حال کنند. چرا با اون آثار؟ با آثار خودمون حال میکنن بچه ها. همین سه نقطه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. اساساً روش مورد نظر که عرض کردم و معرفیش کردم، روش اسپارتاکوس در تغییرات و تبدیل صورت‌های زندگی کار کرده درستی نداره. یک جریان کاملاً انحرافیه و باعث و بانی تغییر ماهیت برای هر شیوه ای و هر سبکی نمیشه. خب این هم مشعر معروفی هم هست، بیت معروفی هم هست که گوش اگر گوش تو بو، ناله اگر ناله من در این سالن خلوت بی مستمع در بسته، گوش اگر گوش منو، ناله اگر ناله تو، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. اگر میخواست برسه که ما در امور مختلفمون و مباحث مختلفمون این روز و روزگار رو نداشتیم. این یک مقدمه کوتاهی بود. اما مطلب دیگه ای که میخوام اشاره کنم و تکمیل کنم بحثم رو اینه که این بازی ها و اسباب بازی ها اساساً چه کار میکنند؟ چه میکنند؟ عذرخواهی میکنم از عزیزم، دوست عزیزم آقای صابونچی، ولی ناگزیرم اشاره داشته باشم چون سخنرانی جلسه قبل رو شنیدم، لازم میدانم قبل از آن که از این بحث امسال خارج بشیم این بحث رو کامل کنم. چه میکنند اساساً این بازی ها و اسباب بازی ها؟ نقش های گوناگونی دارند. یکی از کارکردهای اصلی و پنهان بازی ها و اسباب بازی ها تغییر نگرش کلی انسان ها در باره هستی است. بحث امروز من یک کتاب 80-90 صفحه ای میخواد، اما فقط همین اندازه اشاره کنم. یکی از کارکردهای بسیار مهم یا اولین و مهمترین کارکرد بازی ها و اسباب بازی ها تغییر نگرش کلی درباره حیات، درباره عالم و آدم است. یعنی بنا نیست مردم رو بنشونن سر کلاس، آرام آرام بهشون آموزش بدن، تعلیم بدن، کلام اونها رو عوض کنند، نظام اعتقادی اونها رو عوض کنند تا اون نگرشی دیگر به هستی پیدا کند. این کارو کی انجام میده؟ بازی ها انجام میدند. تغییر نگرش کلی درباره هستی، درباره هر کس و هر قومی اتفاق بیفتد، کن فیدا کن می شود. خیلی ساده. یعنی اگر بخواهیم ما این کار رو در قالب کلاس انجام بدیم، 5 تا 8 سال کار می خواد. 5 تا 8 سال نوجوان بیاریم، آموزش بدیم، آرام 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 عوضش کنیم، نگرش کلش رو تغییر بدیم. تا 30 سال گذشته ما در ایران برای این امر موفق نبودیم. نبودیم. چطور؟ این همون انقلاب فرهنگیه. این همون انقلاب فرهنگیه. یعنی متحول کنیم دیدگاه و نگرش را در باره هستی از نگرش استعماری به قول مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه برگردونیم به نگرش چی؟ اسلامی. ما در 30 سال گذشته نتونستیم در این باره موفق باشیم. کاری که عرض کردم 5 تا 8 سال کار منظم سیستماتیک کلاسی میخواد، کی انجام میده؟ بازی ها انجام میدن. چطور؟ آموزش میده؟ نه. مستقیم حرف میزنه؟ نه. در هنگام بازی انسان بی حجاب، بی مانع، بی موضع، لخت جان و ذهنشو در اختیار چی میذاره؟ بازی میذاره. در حالی که سر کلاس، هر کدام از شما که سر کلاس می نشینید، هر کسم حرف بزنه، دیگه از پیامبر خدا بالاتر که نیست که، هر کس حرف بزنه که از پیامبر خداوند هم بالاتر وجود ندارد، وقتی سخن مستقیم می شنویم، سخن مستقیم در برابرش چی نشون میدیم؟ عکس العمل نشون میدیم، وضع میگیریم، موضع میگیریم. در حالی که در تماشای فیلم و داستان و بازی، بیننده لخت رها میکنه خودشو در برابر چی؟ صحنه ها. از اینجاست که چه بخشی از کالبد او متأثر میشه؟ به زبان امروزی ها بخش ناخودآگاهش متأثر میشه، به زبان من جان او متأثر میشه، جان او تأثیر میگیره. در حالی که در وقتی که سر کلاس می نشینه، کجا تحت تأثیر قرار میگیره؟ ذهن او. ذهن هم باهاش چیکار میکنه؟ ور میره، عکس العمل در برابرش نشون میده. به همین خاطر ممکنه تأثیر بگذاره، ممکنه نگذاره. اگر تأثیرم بگذاره میتونه روش انقلت بیاره و حتی میتونه بعدن فراموش بشه. ولی آنچه که در جان آدمی تأثیر میگذارد، مانند نقش در کجا؟ حجر میشه. داشتم میگفتم بازی ها چه میکنن؟ همین کارم سینما میکنه ها. سینما هم همین کار رو میکنه، بازی ها همین کار رو میکنن. پس سخن اول به مود اجمال این بود، نگرش کلی درباره عالم و آدم رو عوض میکنه. وقتی خالق این بازی ها در ایران، در هند، خودش جانش متحول نشده، 25-30 سالن، 14 سالن، 18 سالن، با دستگاه و کامپیوتر و نرم افزار بازی میسازه، کدام روح و معنا رو به بچه های مردم میده؟ کدامش؟ همون که غربی ها میدن. اسپارتاکوسه دیگه. این اسپارتاکوسه جوان و نوجوانی، اسپارتاکوس، این همین اسپارتاکوس. پس خیلی باید به قبقب نندازیم که ببینید تا چندی پیش بازی ها را آنان می ساختن، حالا ما ببینید خودمون همه را ساختیم. چی ساختی؟ چرا گیج می خوری؟ چرا اینقدر ظاهر همه قضایا را نگاه می کنی؟ چرا نمیخوای فکر کنی؟ و یادش ندادن فکر کردن رو، یادش ندادن فکر کردن، معلمش یادش نداده فکر کردن. این یک. دو، کار کرده دوم این بازی ها اینه، معنی زندگی رو عوض میکنه، یا معنی مطلوب بازی ساز رو منتقل میکنه به جان تماشاگر، به جان بازی کننده، براش هدف جعل میکنه، یعنی هدف قائی به هستی بهش میده. کودک یا نوجوان و جوان اصلا کاری به این حرفا نداره که، او بازی میکنه. اما در همان زمانی که بازی میکند، بازی ساز دارد معنایی از زندگی را به او القا میکند و هدفی از غایت بودن در عرصه زمین را به جان او تزریق میکند. حالا سنگ بنداز تو کتت باز شه. آموزش پرورش، آموزش عالی، همه منابر، همه تریبون ها، همه خطبا، همه علما، همه عرفا، سنگ بندازین تا کتتون چی بشه به قول عوام؟ باش هر چی میخوای، حالا به تو هر چی به قول ما رشته ای او میکنه چی؟ پندش این حالا هر چی میخوای، کلاس بذار، درس بذار، ترم یک، ترم دو، ترم سه، منابر به رابی انداز، ایام الله بگیر، سوگ بگیر، سور بگیر و بخواهی با دستکاری کردن ذهن و زبان او معنی جدیدی، معنی متفاوتی از حیات، از زندگی و مقصد ویژه‌ای از بودن در عرصه زمین به او بگی که همخوانی با دین و باورهای دینی داشته باشد. چی مزاحمشه؟ بازی ها مزاحمشه. نمیذاره. چرا؟ چون پیش از تو بازی ها چکار کردن؟ کار خودشو میکردن. کار تو سخته. چرا سخته؟ چون یک بار تو باید بیایی که نمیایی، حوصله‌اش نداری که. اگر مربی پیدا بشود، اگر مربی مرشدی پیدا بشود، نه معلم آموزش پرورش و دانشگاه و امثال من کت و شلواریا، مرشدی پیدا بشود، اول باید این کوزه آلوده را، پر شده از نجاست را تخلیه کند. یک، تخلیه کند. دو، با آب طاهر و پاک بشوید تا خالی بشه. بعد قطره 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 شیر در اون کوزه بریزد. عنایت آسمانی اگر همراه باشد، با تحولی که اتفاق می افتد این آدم عوض بشه. اگر مرگ بهش اجازه چی؟ مرگ اجازه بده. ببخشید این حرفایی که من دارم میزنم با این شیوهی که دارم میزنم به خاطر که من معلمم. یعنی چی متوجه هستم؟ درد تعلیم و درد تربیت رو میدونم و به راه آوردن بچه ها رو سخت میدونم. میدونم چقدر کار میخواد. میدونم چقدر کار سخته. کلاس سوم دبستان درس میدادم، خیلی سال پیش. کلاس سوم دبستان معلم بودم. تعدادی دانش آموز داشتم. یه روستایی هم بود درس میدادم. روستایی بود اطراف شیراز. من معلم اون روستا بودم. با این بچه‌ها کار میکردم. 1357 بود. هنوز انقلاب نشده. مدتی که با این بچه ها درس دادم و کار کردم، کارت میانه سال رسید، بنا به دلایلی از جمله قبول شدن در آموزش عالی، مجبور شدم از اون روستا برم. خداحافظی کردم و باربانم و بستم و برگشتم شیراز. بعد از 2 ماه دوباره برای دیدن بچه ها اومدم کجا؟ همون روستا. 2 ماه بعدش. وقت نداریم توضیح بدم که تو اون 3 ماه اول من با اینا چه کرده بودم. توضیح میخواد. همین اندازه بدم. بگم. وقتی وارد حیات مدرسه شدم، دیدم بچه ها زنگ ورزششونه، همون بچه هایی که من کلاس سوم دبستان معلمشون بودم. دیدم بچه هایی رو که به نوعی تأثیری در روششون، تأثیری در ادبیاتشون، تأثیری در خویشون گذاشته شده بود که فراتر از سنشون عمل میکردن، حرف میزدن. یه خانم معلم جوان آمده بعد از من دو ماه به سرعت چنان اینها رو نازل کرده آورده، عین میمون دلقک که قدیما بود بازی میدادن میمونها رو تو میدونهای شهر، شما بچه جوان یادتون نیست، همون بلا رو سر اینها آورده بود. اینو مثال زدم که بگم میدانم کار سخته. عرض کردم اگر توفیق همراه بشه، مرشد پیدا بشه، من جوان را که این همه خوراک آلوده را خورده ام، انباشته ام، جانم و ذهنم و زبانم آلوده است، زیر نظر بگیره، مشکل اول اینه که تخلیهش کنه. این سالها از دو سالگی تغذیه شده، از دو سالگی، بعد 18 سالگی به دست مرشد رسیده، 20 سالگی رسیده، یعنی 17 سال خورده این بیچاره. اگر بتواند تخلیه کند و آثارش را از بین ببرد، بعد بشوید، بعد قطره قطره آب پاک و یا شیر بریزد، منتظر نتیجه بشود، به شرط این که اسرائیل چی؟ اجازه بده. بس دومین نکته این شد که این بازی ها ضمن تغییر نگرش کلی درباره حیات و هستی، معنی به زندگی جعل می کنند، القا می کنند، هدف برای زندگی جعل می کنند، القا می کنند. حالا شما می خواهی را بیفتی، مستقیم در ذهن بچه ها هدف حسین ابن علی علیه السلام از حیات و بودن را به کودک و به نوجوان آموزش بدهی، آموزش بدهی، آموزش بدهی، نه آن که او را مؤدب به ادب حسین ابن علی علیه السلام بکنی. خیلی فاصله است. یک وقتی توفیق میابی مؤدب به ادب حضرت حق جل و علا میشوی، یا مربی موفق می شود تو را مؤدب به ادب اهل بیت پیامبر علیهم السلام کند، یه وقتی حتی میای بهش آموزش می دهی. خیلی فاصلن، خیلی راه این دوتا با هم فاصله دارند. چی رو بخواد به ما را بیفتیم القا کنیم توی این کوزه آلوده؟ این دومین کارش. سومین کار اینه، این بازی ها و اسباب بازی ها سبک زندگی رو، سبک زندگی مطلوب بازی سازان را جا می اندازه، سبک زندگی میده. یعنی ادب زندگی، سبک زندگی، شیوه زندگی رو که تمام عیار به نگرش کلی، معنی زندگی و سبک بنی اسرائیل و اشرار بنی اسرائیل برمیگرده، چون جان فرهنگ و تمدن غربی یهودیه، جان فرهنگ و تمدن غربی یهودیه، جان فرهنگ و تمدن غربی مسیحی نیست، اشتباه نکنید، یهودیه. جانش برخواسته از آیین موسی کلیم الله سلام الله علیه نیست، جانش جان اشرار یهوده. یک کتاب مختصری موعود چاپ کرده، اخلاق یهودی و تمدن غربی، اینو بعد بد نیست ببینیدش تو نمایشگاهتون هست. بگذارم، کار سوم این بود که میاد سبک زندگی رو که اساساً سبک مطلوب بنی اسرائیل و اشرار یهوده، سبک غربی در هر صورتش جانش یهودیست، این سبک زندگی رو القا میکنه. دو تا مثال مثل این که یه چیزی به نام سبک زندگی در میان گفتگوهای رادیوی تلویزیونی ما وارد شده. چقدر آقا؟ یه ساله، دو ساله. دوست عزیز من آقای عباسی، دکتر عباسی ادبیات این مطلب رو مطرح کرد. آقا ده ها ساله که این اسباب و وسایل و بازی ها و فیلم ها دارن این سبک زندگی و ادبیات بودن رو که عرض کردم ادبیات یهودیان هست القا میکنن به خلق روزگار، چه غربی و چه شرقی. تازه بعد از 30 سال از انقلاب گذشته داریم میگیم یه چیزی هم وجود داره به نام چی؟ سبک زندگی. این سومین مسئله شه. چهارمین کار کردش اینه که ادبیات هر کشوری رو عوض میکنن، ادبیات هر قومی رو عوض میکنن، صورت زندگی هر قومی رو عوض میکنن. این کارشون اینه. این بازی ها و اسباب بازی ها در هر کجا وارد بشن، چه آفریقا وارد بشن، چه آسیا وارد بشن، چه در خاور دور نزدیک بشن، چه در خاور نزدیک وارد بشن، چه در میان سرخ بستان، چه در میان سفید بستان. جدا از این 1، 2، 3 که عرض کردم، کار کرده چهارمش اینه که میاد و ادبیات مردم رو عوض میکنه، ادبیات نوجوانان و جوانان رو عوض میکنه، که این ادبیات در معنی اصلی مورد نظر من تغییر صورت زندگی است. صورت زندگی رو عوض میکنه. در حالی که هر یک از اقوام تحت تأثیر فرهنگ بومی، ملی، منطقه‌ای و مذهبی خودشون یک شیوهی برای زندگیشون داشتن، یک ادبیات داشتن، واژه ها مخصوص خودشون بوده، لغات مخصوص خودشون بوده، عوض میکنن. فقط کافیه شما یه سفر مثلا برید کیش، منم یه سفر رفتم کیش، اما دعوت شدم برای سخنرانی نه، یه برنامه رادیو تلویزیونی ماه رمضان گذشته میخواست اجرا بشه، منو دعوت کردن، یک روز رفتم کیش و در اون یک روز 30 تا برنامه رادیویی ضبط کردم. معلومه چقدر وقت اضافه داشتم در یک روز؟ 30 تا برنامه رادیویی من ناگهان شدم ضبط کنم. اما یک ساعت این فرصت پیدا کردم، یه نفر من در شهر چرخوند. دو منطقه وجود داره، یه منطقه قدیمی، یه منطقه جدید. هنوز چیزاش باقی مونده. ببینید ورود این بندر آزاد و جزیره آزاد و منطقه آزاد به کیش در بد و ام چه بلایی بر سر حیات بومی، سبک زندگی بومی، ادبیات بومی این جزیره رو آورد. اینجوریش کرده، زیر روش کرده، مدرنش کرده. آره مدرنش کرده، مدرن کرده. موفق شده آدم دیگه ای بسازه. به این معنا مدرنش کرده، همه چیزش رو مدرن کرده، ادبیاتش مدرن شده، نگاهش مدرن شده، سبک زندگیش مدرن شده، تعاملش با مردم مدرن شده، همه چیزش مدرن شده. بازیها مردم را از سفر کردن بی نیاز میکنن. همینجا همه چیزش رو مدرن میکنه، همینجا درجا در خانه. غرب همه را نشسته میطلبد. این جمله یه جب دین نیستیدش، بعدن یه مقاله من دارم بخونیدش. غرب همه را نشسته می طلبد. بچه های ما بازی نمی کنند، بازی تماشا می کنند. دوتاست. ماها بازی می کردیم، امروز بچه ها بازی نمی کنند، بازی تماشا میکنن. یعنی در واقع دارن بازی میخورند، بازیشون میدن. پس چهارمی کار کردش اینه که ادبیات رو عوض میکنه، شیوه زندگی و سبک زندگی رو عوض میکنه. نیازی نیست که دیگه یک نفر استعماری، یه نفر استعمارگر، یه نفر موبلون، یه نفر چش آبی از انگلستان بلند شه بیاد این کار انجام بده، چون اگر اون بیاد آنن لگدش میزنیم میندازیمش بیرون. درسته دیگه، این کار نمی کنیم. ما اونها هم یاد گرفتن، اونها دیگه میسیونرها رو نمیفرستن، میسیونرها مدرن شدن، سیدی ها میسیونرهایی هستن که میآیند. اینم چهارمی کار کردش. اما جز این دو تا مطلب کوتاه بگم و وقت رو بدم به دوست عزیزم. جدا از این چهار مسئله کلیدی و اصلی، بازی ها و اسباب بازی ها در خدمت استراتژی های سیاسی، نظامی و اقتصادی استعمارند، در خدمتشند. و همین دلیل میبینید مرکز اصلی تولید اینها در اختیار سیاست، کمپانی های یهودی زیر نظر دستگاه امنیتی و اطلاعاتی جایی مثل موساد و آسیا هستند. این در خدمت استراتژی ها هستند. لذا میبینید بخش بزرگی از این بازی ها بازی های استراتژیک هستند، در خدمت استراتژی های نظامی هستند. یک مطلب دیگه هم اینه که در هیئت بازی تاکتیک های مورد نظر استراتژی های غربی رو اجرا می کنند، یعنی می آیند در میان مردم در هر شهری این یک سرباز تاکتیک های رو اجرا می کنند و آرام آرام غرب رو و اشرار مخفی پشت پرده ها رو به منظور اصلیشون می رسونن. اگر که یک جمله بخوام بگم و تمام بکنم حرف خودم رو، اینه: مجموعه این بازی ها و اسباب بازی ها جان کودکان، نوجوانان و جوانان رو، جانشون رو مستعد فرود جنود شیطانی می کنند، جانشون رو، قلبشون رو صاف میکنند، تصدیح میکنند، مستعد فرود جنود شیطانی میکنند. بعد سر و صدای مربی ها و معلم ها و علما در میاد که آقا چه شد؟ آقا چی شد؟ آقا چی شد؟ یقه کی بگیریم؟ یه جا عرض کردم برای هر دختری و هر پسر یه پاسبان بذارید که درست بشه. میشه؟ نمیشه، این کار ممکن نیست. ما در این باره نیازمند به تأمل جدی هستیم، نیازمند به بازنگری جدی هستیم. ما ناگزیریم شیوه غلط اسپارتاکوس را در انجام برنامه‌های فرهنگی، طراحی فرهنگی، مدیریت فرهنگی تجدید نظر کنیم. ما نیازمند این هستیم در جایی جماعتی از مدیران سازمان‌های فرهنگیمون تعلیم ببینند، تعلیم ببینند، نه اینی که گمان کنند با وارد کردن چند دستگاه کامپیوتری مدرن و ویراستاری یقه خانمه های هنر پیشه ها و بازی ها میتونن مشکل رو چگار کنند؟ حل کنند. خیلی ساده لوحیست، احترام دارم میذارم میگم ساده لوحی ها، احترام دارم میذارم، خیلی ساده لوحیست که گمان کنیم بدآموزی این آثار برمیگرده به این که یقه هفتی خانمهای بازیگر و هنرپیشه ها مشکل ساده است و با کامپیوتر لباس براش طراحی کنیم، ویراستاری کنیم، بدوزیم، قضیه حل میشه. اینجوری نیست، خیلی ساده لوحیم. به همین دلیل چون این کار توسط مسئولان فرهنگی دارد اتفاق می افتد، لازم می دانم اول کیا تحت تعلیم قرار بگیرن؟ اول مدیران فرهنگی باید تحت تربیت و تعلیم قرار بگیرند که دست از ساده لوحی بردارند، شاید اتفاق بیفتد.
اگر شیعیان ما که خداوند آنها را به طاعت و بندگی خیش موفق بدارد در وفای به عهد و پیمان الهی اتفاق و اتحاد می داشتند و آن را محترم می شمردند، سعادت دیدار ما برای ایشان به تأخیر نمی افتاد و زودتر از این به سعادت دیدار ما نائل می شدند. آنچه که موجب جدایی ما و دوستانمان گردیده و آنان را از دیدار ما محروم نموده است، گناهان و خطاهای آنان نسبت به احکام الهی است و خداوند تنها یاری کننده و کفایت کننده تمام کارها و امور ما و بهترین وکیل برای ماست.
خدمت همه عزیزان و تشکر از استاد بزرگوارم جناب آقای شفیع سربستانی و مجموعهشون که این وقت رو در اختیار بنده قرار دادم که بتونیم حالا گریزی بزنیم به این اتفاقاتی که داره در عرصه فرهنگی میفته، علل خصوص در حوزه بازی‌های رایانه‌ای و با رویکرد اسلام ستیزی و آخر زمانی. من دو سه تا نکته را قبل از این حالا بحث بخوایم شروع کنیم عرض بکنم، بعد از اون ایشالا در خدمت دوستان هستیم و ادامه بحث. یکی این که حالا احتمال بسیار زیاد مطابق معمول جلسات دیگه که من داشتم بحث حالا سوال پیش خواهد اومد برای دوستان، اگر لطف بکنن که سوال ها رو یادداشت بکنن و در ادامهش اگر نشانی ایمیل هم دارن حتما بنویسن، چون به هر حال ممکنه من بعضی از سوال‌ها رو نتونم اینجا جواب بدم و آمادگیش رو نداشته باشم. پاسخش رو حتما در فرصت مختصی برای دوستان ارسال خواهیم کرد. حالا ایمیل رو هم دوستان زحمت کشیدن روی پرده انداختن. این یه نکته. نکته دوم این که مطالبی که اینجا مطرح میشه همه گریزی به اتفاقاتی هست که توی فضا داره میفته و ما داریم به قول معروف یه تلنگری میزنیم و قرار بر این نیستش که همه زوایای پنهان این مسائل رو ما بیان بکنیم. ما یه گریزی میزنیم، نکات رو میگیم، دوستانی که حالا علاقه داشته باشن خودشون پیگیری میکنن، چه بسا این که ما توی مدارس که این برنامه رو میزنیم اکثرا خود این دانش آموزا میان حلقه هایی رو تشکیل میدن و یه سری بازی جدید رو به ما معرفی میکنن. علی الحال این هم نکته دوم. و نکته سوم این که حالا ما یه سری اسلاید و فیلم هست که در ادامه بحث میکنه، از همه بازی ها هم مطمئنن نیست، ما یه سری بازی رو گزینش کردیم، بعضی از بازی های مهم رو هم مثلا بازی اساسین من یا بازی پرینس آف پرشیا، من خودم به خاطر که وقت بسیار زیادی رو میطلبید این امکان رو نداشتم، ولی موارد مشابهش هست و حالا اسامی اینها رو خواهیم گفت. ما جنبندی نهایی بعد از نمایش این اسلاید ها و فیلم ها هستش، پس حالا اگر احیانا بحث حالا سالانه هست دوستان یه زودم جنبندی نهایی هم تمام بشه ایشالله بعد از ما در خدمتون هستیم. یه مقدمه خیلی کوتاهی رو بگم، من سعی میکنم تو اکثر برنامه این رو عنوان بکنم، حالا این رو هم مد نظر داشته باشید که فکر میکنم دو روز گذشته 25 بهمن ماه سالگرد فرمان و حکم تاریخی حضرت امام در خصوص ارتداد سلمان رشدی بود، این هم زمانی با این برنامه که بحث اسلام ستیزی رو داریم. شما بحث اسلام ستیزی توی دنیا تو عرصه معاصر اولین استارتش بعد از انقلاب اسلامی با همون بحث سلمان رشدی خورد، مورد دوم که بحث 11 سپتامبر بود، مورد سوم هم که بحث کاریکاتورهای موهن و فیلم فتنه بود، مورد چهارم هم همین حرکتی که دو سال پیش بود که ما اتفاقا با توجه به بولتن‌هایی که ما تو مؤسسه داریم تدوین می‌کنیم ماهیانه پیش‌بینی می‌کردیم که تا پایان اون سال میلادی یه اتفاق دیگری بیفتد، ولی حالا به این فجاعت فکر نمی‌کردیم باشه و متأسفانه پیش‌بینی ما درست در اومد و الان هم با این رویکردی که توی اروپا پیش اومده بحث حجاب و بحث‌های از این دست پیش‌بینی می‌کنیم متأسفانه شاید یه همچین حرکتی توی با بحث علل خصوص بحث دیدار اسلامی که اتفاق افتاد تو کشورهای اسلامی احتمال داره که تا دو سه سال آینده ما متاسفانه یه حرکت دیگه‌ای داشته باشیم. ببینید میرزای شیرازی کسی که صاحب فتوای تحریم تنباکو هست زمانی که لغو امتیاز تنباکو رو اومدن بهشون اطلاع دادن، ما اگر جاییشون باشیم خوشحال میشیم، ایشون با حالت ناراحتی تأثر میکنن و گریه میکنن حسب ظاهر. این روایت مختلفی ازش هست، حالا این مدلی که من شنیدم عرض میکنم. از ایشون سوال میکنن چرا شما الان باید خوشحال باشید؟ میگن که قدرت های استعماری به قدرت مرجعیت شیعه تازه پی بردن و از این به بعد مطمئنن روی ضربه زدن به شیعه و مرجعیت شیعه کار خواهند کرد. جریان کنفرانس تل‌آویو رو با روایت‌های مختلفی هست شنیدید. زمان برگزاریش خیلی جالبه، 2-3 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هست. به زعم خودشون صهیونیست‌هایین میگن که ما بعد از جریان، حالا این چند حدود 100 ساله‌ای که جریان صهیونیست تو دنیا قدرت گرفته، هر حکومتی هر انقلابی که بر علیه اونها بوده و موافق اونها نبوده به نوعی یا منحرف کردن یا سرکوب کردن یا یه جوری اهدافش رو با اهداف خودشون یکی کردن. به جز انقلاب‌های شیعی، این کنفرانس رو گذاشتن بررسی کنن که چرا انقلاب‌های شیعی قابلیت منحرف شدن، سرکوب شدن و غیره رو ندارن. و نتیجه شد اون مطالبی که مطرح شد، بحث انتظار و بحث شهادت طلبی، که حالا دوستان همه میدونن دیگه، نیازی به مطرح کردن مجددش نیست. بعد از اون هم بود که این جریان های اسلام ستیزی تو دنیا اتفاق افتاد. وسائل و حالا روش های بسیار زیادی هست برای جنگ فرهنگی، فیلم های سینمایی، مطبوعات، سایت های اینترنتی، یکیشون بازیه. یعنی اگه این که فقط فکر کنیم که ما اگه جلوی بازی ها رو بگیریم تموم شده، نه، اصلا تازه اولشه. یک کودک یا نوجوان، یکی از روش هایی که حالا روش تأثیر گذاشته میشه بازی های رایانه است. در کنارش فیلم های سینمایی هست، سریال ها هست، بحث سایت اینترنتی هست، جو فرهنگی هست و غیره. ما دست گذاشتیم رو بازی رایانه، اونم روی یک موضوع، دو موضوع، بحث حالا سبک زندگی و خشونت و بحث فساد و فحش اینا که بیداد میکنه توی بازی ها. متاسفانه ما تو این چند سال اخیر شاهد این بودیم. ما بازی تولید میکنیم تو مملکت خودمون، بعد روش قفلم میذاریم طوری که مثلا یه دفعه بیشتر نشه نصب کرد، 6-7 هزار تومان هم پولشو میگیریم، بعد از نظر گرافیک و از نظر موتور بازی و از نظر داستان همه چیزش هم مشکل داره، بعد انتظار داریم یه نوجوان ما بیاد بره این بازی 6-7 هزار تومانی رو بخره، تازه لذت هم نبره، هیچ استفاده هم نتونه بکنه. بعد بازی 1000 تومانی مثلا کال آف دیوتی رو از گوشه خیابون وریاس نخره. ما قابلیت رقابت رو نمی‌بینیم. می‌ذارم تو بحث جنبندیم، ما بحث رو از اینجا شروع می‌کنیم، چون من اگه بخوایم راجع به بحث این فضای فرهنگی که متأسفانه تو بحث بازی هستش تو مملکت خودمون و تولید بازی که داریم میشه، اگه بخوایم بحث بکنیم اصلا به بحث اصلیمون نمی‌رسیم. من اول این بحث خودمون رو شروع می‌کنیم، ان شاءالله بعد در خدمتتون هستیم با بحث جنبندی. توی چند ساله اخیر، مثلا حالا حداقل 6-7 ساله اخیر که ما بحث بازی ها، بحث گرافیکیشون خیلی ارتقا پیدا کرده و ما باشون مواجه بودیم، دوستانی که حالا هم دوره ما باشن اسامی بازی رو که بگم متوجه میشن. من سعی میکنم از اون زمان، از هر تقریبا هر سال بازی معروف رو یکی یکی دسته بندی کردم، یکی یکی میایم جلو. فکر کنم با 7-8 تا بازی هم ما بتونیم جمعش بکنیم ان شاء الله. بازی اولون بازی آی جی آی هست، مجموعه بازی های آی جی آی. یه سرباز ناتو بود که میومد میرفت با تروریست های حالا شوروی سابق یا تروریست های روسی و تروریست های چینی میجنگید. توی مرحله دومش، ورژن دومش، بعد دنبال یه تروریستی از روسیه بیاد بره لیبی، اون رو پیداش بکنه، ازش بپرسه که این موشک های اتمی رو به کی فروخته، بعد متوجه میشه که به چین فروخته، بعد میره اونجا موشک هایی که قراره به آمریکا شلیک بشه رو جلوشون رو بگیره. توی قسمت روسیه و توی قسمت چین افراد مخالف دولت میان جزء تروریست ها هستن. توی لیبی افراد خود دولتی و نظامی حالا جزء تروریست ها هستن. ما یکی که میدونی، خب اون کاور اصلی بازی بود. این مرحله بازی حالا تو قسمتی که شما وارد لیبی میشید، جاهایی که نیروهای تروریست و نیروهای حالا نظامی هستن، جاهایی هستش مثل مسجده، نوشته های اسلامی داره اما با قابلیت وارون بودن. یعنی شما الان این نوشته الله رو به صورت وارون دارید میبینید. این وارون نوشتن رو و وارون بودن نوشته ها رو اینجا توی این بازی داشته باشید، توی چند تا بازی دیگه هم تکرار میشه. چرا بارون می نویسن؟ الان این نوشته برای ما مفهوم، اگه تو بازی نگاه کنی اصلا مفهوم نده و در کنارش راحت میگذاریم. یه بازیگر غیر مسلم و غیر آشنا با زبان عربی و فارسی این نوشته رو میدونه یه نوشته عربیه و خیلی راحت تشخیص میده که اینجا مثل همون تشخیصی که ما داریم تو بحث بین زبان چینی و ژاپنی و کره، نمیدونیم که اینا اصلا نوشته هاشون چی هست یا اصلا چقدر با هم دیگه تفاوت دارن. همه اتفاقا برای بازیگر غیر مسلم و غیر آشنا با زبان عربی میفته. تو قسمت مختلف بازی شما این نوشته ها رو میبینید که حالا میگم این وارون بودنشون باز از نکات مهم بازیه و اینکه حالا شما میبینید توی در دیوار این شهر پوسترهای تئاتر و فیلم و خواننده های زن عربی رو نشون میده. و از نکات جالب دیگه تو بازیایی که ما داریم این هستش که هر جا که شما میتونه برید از دست این نیروهای تروریست یا نیروهای حالا نظامی مخفی بشید اونجا، یه نماد صلیب رو داره. این تو این بازی آی‌جی ببینید، تو بازی بعدی من بازوره این نکته رو نشون میدم که شما میتونه راحت برید اونجا مخفی بشید و نیروهای حالا تروریست نمیتونن به شما دست پیدا بکنن. ببینید باز نماد صلیب رو که روی در هست. و اینکه برای تو کوچه خیابون جاهای مختلفش نوشته های اسلامی حتی آیات قرآن رو استفاده کردن و شما توی این خیابون برای اینکه نشون بده که این کشور کشور اسلامی هستش این نوشته ها رو روی در دیوار گذاشتن. در ادامه شما باید وارد یه هتلی بشید توی این شهر که این حالا قاچاقچی اسلحه روسی به نام پیریبوی رو که قرار بر این هستش که شما به واسطه اون دست پیدا کنید به تروریست‌های چینی، وارد هتلی میشید که این هتل ساختارش و حالا معماریش داخل هتل که میشه، البته اینجا زیاد واضح نیست، توی فیلم فکر کنم واضح‌تر باشه، نوشته یه شعر فارسی بالاش نوشته هو الحکیم در این خانه که هست. نمیدونم بعد حالا ادامه این شعر که زیادم توی خود این نوشته کتیبه واضح نیست، ولی این که نوشته فارسی رو استفاده کردن توی کشوری که خودشون اصلا اعلام میکنن این کشور لیبی هست، یه مقدار جای سوال داره. باز اینجا یه مقداری واضح تره. و اینکه این لوستری که توی این هتل هستش قشنگ از نزدیک نگاه کنید سوره حمد رو روی این لوستر حک کردن. شما وقتی وارد این شهر میشید، حالا فیلمش رو در ادامه که میذاریم انشالله، وقتی وارد این شهر میشید صدای قرآن میشنوید. صدای قرآن داره به طور مداوم تو این شهر پخش میشه، حتی بعضی جاها صدای مثلا صلوات فرستادن هم به همون سبک که انگار قرآن داره از مأذنه ها یک مسجد داره پخش میشه تو این بازی پخش میشه. و اینکه حالا نیروهای دشمن هم که به الفاظ عربی استفاده میکنن. و از نکات جالبترش اینه که تو قسمت های مختلفش علل خصوص پادگان نظامی لیبیا که وارد میشید صدای اخباری که از رادیو میشنوید صدای اخبار ساعت 2 ایران هست.
أين هو؟ ما هذا؟ أين هو الآن؟ لا أدري. وين هو الآن؟ لا أدري. ما هذا؟
یکی از بازی‌هایی که خیلی طرفدار داشت بازی دلتا فورس بود، مجموع بازی دلتا فورس که بازی فکر کنم شماره دوش و زمانی هستش به ایران حمله میکنن و یه بخشش با نیروی بسیجی و سپاهی درگیر میشن. توی بازی ورژن 4 بازی حمله به افغانستان هست. ان نکات جالب این بازی این هستش که سال حمله به افغانستان سال 2001 بود، همزمان با همین حمله این بازی توی ست پخش شد. همزمان با پخش این حمله آمریکا به افغانستان ما پخش این بازی رو تو سطح دنیا داشتیم و من توی ایران نسخه فارسیش دستم رسید، یعنی نسخه ای که بعضی از این شرکت‌ها هستن که تنها هنرشون هست این بازی رو میگیرن، اون متناشون و اون صحبتایی که روش هست دوبله میکنن و این بازی رو توی کشور پخش میکنن. حالا این تصاویری که توی بازی هست و اتفاقاتی که توی بازی میفتن اگر ببینید خیلی جالبه. خب شما معماری رو که میدونید، معماری مشخصا باید معماری یکی از کشورهای اسلامی مثل افغانستان باشه، نوع معماری و نوع گنبدهایی رو که درست میکنن، جایی که شما باید حالا تخریب بکنید. بعد از نکات جالب‌تر اینه که مثلا پرچم، این پرچم مثلا طالبانه، حالا پرچمی که مامان پرچم افغانستان هستش، رسمی افغانستان مامان پرچم طالبان استفاده میکنن و تصویر احمد شاه مسعود رو به عنوان یکی از افراد طالبان نمایش میدن. حالا این هم بازاره که دیگه از افراد طالبان و این تصویر، شما این تصویر خب میدونید توی گرافیک کامپیوتری نمیشه خیلی دقیق بعضی از تصاویر استفاده کرد، شما این تصویر رو عمامه سفید رو عوضش می‌کنید عمامه مشکی، یه مقدار ظاهرش رو تجسم بکنید، ببینید تصویر مبهمی از حضرت امام رو نمایش دادن. و در ادامه شما پایگاهی زیرزمینی نیروهای القاعده رو می‌بینید که دسترسی به اینترنت، کتابخونه، چیزایی که توی مطالعشون می‌گفتن که نیروهای القاعده دسترسی به اینترنت اینها دارن و این پایگاه‌هاشون وسط کوه‌ها توی قالب پایگاه‌های امن زیرزمینی هست که حالا با ماهواره و با موشک هم دارن ازشون محافظت می‌کنن. یکی از نکات جالب توی این بازی این بود که یه قسمتی شما توی پایگاه القاعده می‌بینید و نیروهای طالبان می‌بینید که روش علامت بیماری میکروبی زده، یه حالت لابراتوار هست، یه حالت آزمایشگاه هست، اصلا شما واردش هم نمی‌تونید بشید، فقط این رو می‌بینید. تقریباً چند ماهی بعد از حمله 11 سپتامبر و حمله آمریکا به افغانستان بحث میکروب سیاه زخم و اینجور چیزا توی آمریکا مطرح شد. این بازواره یکی از نکاتی بود که توی این بازی همزمان با اون ایام نشون دادن. جعبه‌های مهماتی هستش که شما توی جاهای مختلف این پایگاه ها میبینید که روش یک آرمی هست، یه آرمی که حالا یه گنبد دو تا گلدسته و اون حاشیه دورش رو داره. این آرم شبیه آرم آستان قدس رضویه، آرم سابق آستان قدس رضویه دقیقا شبیه همین آرم هست. و در ادامه روی این جعبه ها نوشته هایی که روی این جعبه ها هست دیگه فکر من به این واضحی دیگه احتیاجی به خوندنشون نباشه و اینکه حالا همین نوشته ها رو روی این تابلوها جاهای مختلف نمایش میدن. بازی دیگه که باز همزمان با همین ایام این بازی مطرح شد بازی هیتمن بود. هیتمن یه انسان شبیه سازی شده است، یه حالت که کارش فقط تروره. تو هیتمن یک شما به عنوان یه تروریست هستی که باید برید دنیا جای مختلف افرادی که میگن ترور بکنید. تو هیتمن دو این آدم اصلا ساختار بازی تقریبا عوض میشه. تو هیتمن دو شما این فرد توی حالا کلیسایی توی ایتالیا توی سیسیل اونجا داره حالا توبه کرده، داره از کار گذشتهش داره استغفار میکنه، بعد میونه دنیا پر از ظلم و ستم شده، باید بره این افراد شرور و بد دنیا رو از بین ببره، اصطلاحاتی که تو خود بازی به کار میبرن. باز از نکاتی که توی بازی آی جی ما داشتیم این که صلیب رو نمادی از مهر و محبت نشون میدن، شما میری جلوی صلیب با میسه هر روز صبح میری اعتراف میکنی، از خدا طلب بخشش میکنی و جریاناتی که هستش. توی بخشی از این بازی شما باید وارد یکی از کشورهای خاورمیانه بشید که نوع پوشششون، حتی شما وقتی وارد اونجا میشی باید، این یکی از خاصیت این شخصیت تو این بازی این هستش که میتونه لباسش رو عوض بکنه، یعنی لباس اون افرادی رو که میکشه تنش کنه. تو این قسمت از بازی یه لباس مشکی میپوشه مثل لباسای حالا افراد این کشور از خاورمیانه که ظاهرشون یه جایی مثل عراق یا افغانستان باید باشه، اما در ادامه بازی میبینیم که اینا اصلا نظرشون کجا هست. و یه عمامه مشکی هم روی سرش میذاره. جاهای مختلف این بازی شما وارد میشید، بعد یه مسجد رو میبینید، نوع معماریش با مثل معماری حالا مساجد شیعیان هست، معماری صفویه داره، و شما باید بالای سقف این مسجد برید و رهبر تروریستا که در معیت نیروهای سازمان ملل هست رو ترور بکنید یا به شلیک بکنید. تصویر این رهبر رو هم شما حالا باید ببینید و اینکه این مسجد کجا هست رو هم ببینید. باز میگم نوع معماری و سبک معماری رو شما ببینید. اون نوشته‌های وارونی که عرض کردم خدمت شما اینجا دوباره تکرار میشه. باز اون نوشته‌ها به صورت وارون نوشته شده و اینکه در یک حرکت کاملاً، من میگم موزیانه، بعضی دوستان انتظار دارن بگن کاملاً ناشیانه، من میگم موزیانه، این نوشته‌های قرآنی و اسم الله رو زیر پا توی مسیر توی راپله قرار دادند. و اینجا جایی هستش شما میرید مستقر میشید. بعد نکته جالب اینجا هستش که اون رهبر حالا این کشور وقتی وارد میشه صدای اذان پخش میشه و شما پس از شنیدن صدای اذان متوجه میشه که اون رهبر داره وارد شهر میشه، بعد به سمت اون میرید و بعد اون رو ترور کنید. حالا اینجا کجاست؟ جایی که نوشته خودشون رو دیوار، این دیوارهای مختلف اینجا نوشتن، مسجد جامع اصفهان ایران. باز مجدد یه قسمت دیگه ای از بازی. اینم تصویر اون رهبره. شما باز عینک رو حذف کنید، این دستار عربی رو هم حذف کنید یا عمامه جایگزینش بکنید. تصویر باز دوباره تصویر مبهمی از حضرت امام، یعنی الزاماً همون تصویر رو استفاده نمی کنن، اما اینکه یه کشوری که اسم اون مسجدش مسجد جامع اصفهان ایرانه، بعد حالا در ادامه موارد دیگه میگم که چه این شبیه ایران میخواد بشه، و اینکه برای ترور این فرد باید یکی از افراد خائن اونجا رو پیدا بکنید، ازش یه اسلحه بگیرید و بعد برید عملیات ترور رو انجام بدید. بعد که این ترور رو انجام دادید میرید توی یکی از بیابون‌های نزدیک همون شهر که این عملیات رو انجام دادید، به پایگاه‌های زیرزمینیش دسترسی پیدا می‌کنید که توی این پایگاه زیرزمینی که داره حفاظت خیلی شدیدی هم داره، شما یک بمب اتمی یا کلک اتمی رو باید از اونجا خارج بکنید. خب نزدیک اصفهان کدوم پایگاه هسته‌ای رو ما داریم که حالا ادعا دارن که اینجا داره بمب اتم تولید میشه؟ این بازی مال این یکی دو سال نیست، مال حداقل 6 7 سال قبله. خب و در ادامه هم که باید حالا وارد هند بشید. نوع سبک معماری هند هم دقیقاً مثل سبک معماری ایران هست و باز دور اونجا هم صدای اذان رو شما هر از چنگای میشنوید و افرادش هم به ظاهر مثلا مسلمون میبینید. باز رو از جمله بازی هایی که خیلی الان طرفدار داره، از گذشته چند سال خیلی طرفدار داره، بازی تحت شبکه کانتر استریک که الان توی اکثر گیم نت دارن بازی میکنن. دو گروه هستن، یه گروه تروریست، یه گروه نیروهای پلیس یا ضد تروریست با هم دیگه میجنگن. خب این نقشه های مختلفی داره، از جمله نقشه های معروفش نقشه هستش که یکی از کشور خاورمیانه شما باید با یکی از گروه های تروریستی مبارزه بکنید و جلوگیری کنید از این بمبگذاری اینها. از نکات جالبش این هستش که شما وقتی میخواید تو کشورهای اروپایی میخواید بحث تو این نقشه های مختلفش میگردید، نیروهای تروریستی اومدن اونجا و حالا گروگانگیری کردن، بمبگذاری میخوان بکنن و موارد این دست. ولی تو کشور خاورمیانه میخواهید برید، کشورهای خود این تروریست هاست. این بازی از نکاتی هست که تو این بازی شما میبینید. در یه ورژنش که حالا ورژن تک نفرش هم میشود گفت، یه قسمت داره که شما میرید خودتون آماده میکنید، تو مراحل مختلف دیگه ای بازی میکنید. یکی از مراحل مختلفش این هست که شما تو آفریقای شمالی هلیکوپترتون سقوط میکنه و اونجا با نیروهای القاعده و طالبان درگیر میشید. نوع معماری رو میبینید، گنبد گلدسته رو میبینید، بالای گلدسته میبینید که مثلا یک نفر نیروی از این نیروهای حالا تروریستی بالا وایساده با اسلحه تکتیر انداز و اصلا چون شلیک میکنه و اساس این قلدسته و مأذنه رو زیر سوال میبره. و باز در گوشه کنار اینجا شما نوشته های کتیبه مانند رو میبینید ولی به صورت کاملا مح و به صورت کاملا ناخوانا، اما مشخص، یعنی از نزدیک کامل نگاه بکنید میبینید که این نوشته ها نوشته های قرآنی است. از شیطنت های بسیار جالبشون تو این، حالا جالب از نظر ما که میگم خیلی واضح دیگه تا حالا این کارو نکرده بودن، این نوشته که الان ما درش دایره قرمز زدیم یه کتیبه ای هست که من توی این ایام نیمه شعبان توی این کتیبه‌ای که اکثر این جایی که آذین بندی میکنن دیدم نرس میکنن، یه نوشته یا بقیت الله به خط یکی از خطهای حالا عربی کوفی، همون کتیبه رو مدن اینجا استفاده کردند. و در ادامه شما جاهایی که نیروهای القاعده و نیروهای طالبان اینجا مخفی شدن نوشته هایی دارن که روش مثلا حمیده، مرضیه، راضیه و امثال هم نوشته شده. بعد شما نیروهای القاعده رو که میخواید بکشید با این هیبت میبینشون، هیبت مجاهدین افغان، کسی که با طالبان و القاعده داشتن میجنگیدن. و اینکه یه سری افرادی هستن که به خودشون بمب وصل کردن میان جلو شما یه فریاد میزنن و خودشون رو منفجر میکنن. این اون نسخه بود که عرض کردم خدمت شما. اما اصل بازی شما وقتی وارد میشید ظاهرهای مختلف داره. ببینید مثلا اینجا الان شما یه ظاهر میبینید مثل گنبد مانند و همطور گلدسته و این طرح‌های اسلیمی که ما معمولا توی کارهای تزیین و تصحیح اون کار می‌بریم و همینطور فرش ایرانی. این فرش ایرانی یه مقداری تو اکثر بازی داره تکرار میشه. و اینکه شما می‌بینید تو این قسمت همیشه نخل هست که نمادی از کشورهای خاورمیانه است معمولا. این یکی از اون افراد تروریسته، ظاهرش لباس نظامی تقریبا تنشه، یه سربند قرمز داره و محاسن داره نسبتا. این تنها کسی هستش که شاید بهش گفت تروریستی هستش که توی این بازی شما به عنوان یه تروریست خاورمیانه میشناسید. همین مدل توی یه فیلم صهیونیست دارن به نام زوهان، یه شخص صهیونیست هست که توی این قهرمان اسرائیلی هستش و خسته میشه میاد میره تو آمریکا و حالا اتفاقاتی میفته، کاری ندارم، شبه حالا کمدی هست این فیلم. اونجا یکی از این تروریستای به ظاهر توی فیلم تروریستای فلسطینی همچین سربند رو سرش بسته و روش نوشته شبح، یا حالا توی فیلم میگه روح. این شبح نوشته‌ای که نوشته طوری نوشته که من دفعه اول و دوم که نگاه کردم تو صحنه‌های مختلف این رو روش خوندم بسیج، یعنی اصلا تو ذهن من اومد که روی این نوشته بسیج، بلکه دیدم به اسم صداش کرد تازه متوجه شدم که این نوشته نوشته شبه. حالا همین اتفاق میفته، بحث سربند قرمز توی کشور، حالا کشورهای خاورمیانه، تنها کشوری که سربند قرمز که حالا از کار مثل مثلا یا حسین و یا مهدی و یا بقیه امثال اینها رو استفاده میکنن ایران بوده در زمان جنگ تحمیلی. ها همین اومدن توی این بازی هم با زوره نشون میدن. بعد شما تو قسمت های مختلف این بازی که وارد میشید این چه دومید، یه تیکی من فیلم میدارم، یه کی از این بازی ها هست که فقط فیلمش اگه ببینید این جای مختلف اصلا نوشته فارسی هم داره، شما دیگه کاملا مشخص شده که این بازی منظور نظرشون کجا هست. یکی دیگه از بازی هایی که برای من خیلی جالب بود، خیلی سنگین بود، بحث بازی سام ماجراجوه. داستان سام ماجراجوه چیه؟ یه داستانی هست مثلا در آینده اتفاق میفته، در آینده خیالی اهریمن جهانی در دنیا قدرت میگیره و دنیا رو در اختیار خودش میگیره. این سام یا سام ماجراجو با استفاده از یه ماشین زمان بر میگرده به قبل از زمانی که این اهریمن قدرت گرفته و سعی میکنه نیروهای اهریمن رو توی جاهای مختلف دنیا از بین ببره و بتونه حالا جلوی قدرت گرفتن اهریمن رو در آینده بگیره. توی یکی از مجموعه بازیهاش که معروف میشه به سام ماجراجو در پرسپولیس، از مصر باستان وارد ایران باستان میشیم زمان هخامنشیان و بعد از اونجا وارد اروپای قرون وسطا میشیم. نوع معماری ها این رو به ما نشون میده. توی این قسمتی ما وارد پرسپولیس میشیم، خب شما بعد نوع معماری که میبینید کاملا معماری هخامنشی، یعنی معماری اون زمان رو باید ببینید. خب میبینید توی قسمت‌های مختلف تصاویری که استفاده کردن. من یه نکته بگم، من بعضی از این بازی ها مثل این بازی سان ماجراجو رو من با کد تقلب رفتم. فکر میکنم کد تقلبم توی بعضی از این بازی اینطوریه که شما مثلا کد رو میزنید شروع میکنید پیاده روی کردن توی این بازی، یعنی دیگه هیچ اتفاق نمیفته. من برای این بازی سان ماجراجو با کد تقلب فکر میکنم حدود 7 ساعت یا 8 ساعت من وقت گذاشتم، فقط پیاده روی کردم که هر جا میخواستم برسم عکس رو بگیرم. حالا حساب کنید یه بازیکن بدون کد تقلب بخواد این بازی بکنه، من بعید میدونم کسی بتونه زیر یک ماه یه بچه نوجوان بتونه این بازی رو تموم بکنه. خب جاهای مختلف وارد میشه، شما این نوع معماری ها رو میبینید. حتی مثلا توی این قسمت که این نماد زرتشتی هستش، از پشت این نماد زرتشتی نیروی اهریمن حمله میکنه، این میره عقب مثل یه دریچه و نیروی اهریمن به سمت شما حمله میکنن. بعد یواش یواش تو مراحل مختلف این قسمتی که تو پرسپولیس هستید میاد جلو، نوع معماری یواش یواش عوض میشه. بعد مثلا ببینید یکی از مواردی که هستش، این نماد هخامنشیان رو در کنار نماد حالا فراعنه مصر قرار میدن. یواشش از اواسط بازی نوع معماری عوض میشه. معماری به سمت معماری اسلامی پیش میره، تا جایی که شما میرید توی قسمتی مثلا شما گنبد بارگاه میبینید. توی پرسپولیس توی حالا ایران زمان هخامنشی که اصلا این چیزا نبوده. بعد میاد جلو زمین میبینید مثلا روی گنبد گلدسته مثلا شما نمادهای هخامنشی رو میبینید، نوشته اسلامی هم نیستا، ظاهر کاملا ظاهر حالا سعی کرده یه چیز بین دوتاش باشه، هم هخامنشی هم اسلامی. یه عقیده دارن غربی ها این که هر شب به سمت غروب آفتاب پیش میریم زمانی هستش که اهریمن و شیطان قدرت میگیره. شما فیلمای مختلفو ببینید که مثلا حالا خونه شام ها نمیدونم شیطان و همسایه مثلا کنستانتین، اینها همیشه این نیروی اهریمنی شبا میان بیرون و توی روز نمیان بیرون. توی ایران زمان هخامنشی و زمان پرسپولیس که هست، شما هر شب میرید جلوتر به غروب آفتاب نزدیک میشید به جایی که اهریمن قدرت بیشتری میگیره و از این دست حالات بسیار زیاد هست. و این نوع معماری رو شما یواش یواش دیگه شروع کنید دیدن توی این بازی. حالا هر جا هر کس حد زد که این معماری داره به سمت معماری کدوم یکی از اماکن میره، این تصویر کامل ببینید، این نوع کاشیکاری، این نوع حالا معماری که اینجا به کار رفته. و تصویر بعدی، این نوع کنگره هایی که توی این کاشیکاری اینجا به کار رفته و دقیقاً این تصویر، این تصویر دقیقاً این حالا این سه تا تصویر که هست که من خدمت شما، دقیقاً شبیه حرم و بارگاه حضرت علی ابن موسی رضا است. این قسمت قسمت بالا سر امام که میریم نماز میخونیم و حتی این تصویر سمت این کنگره که عرض کردم خدمت شما، الان این قسمت اگه توجه بکنید دقیقاً وارد اون کنار ذریعه که بشید همین معماری و این کاشی‌ها رو شما اونجا ملاحظه می‌کنید. دیگه از اون معماری زمان هخامنشی کامل خارج شد، معماری کاملا اسلامی شد، معماری کاملا شیعی شد و حتی دیگه این نو حالا کتیبه‌ها رو هم روی ستون‌های مختلف این می‌بینید. بعد اینجا یه قسمتی هست مثل مسجده، من با کد تقلب این قسمت رو گرفتم جلو، اصلا نیروی اهریمن رو جلودارشون نبود، شما رو از بین می‌بردنتون. تنها راهش این بود که قبل از اینکه به این مسجد برسید شما با توپ این مسجد رو از بین ببرید تا نیروی اهریمنی که توش هست از بین بره. خب این چیزایی که داره القا می‌کنه، می‌بینید مثلا شما وقتی وارد اینجا میشید دیگه این نیروی اهریمن مثلا شما حمله می‌کنه و دیگه هیچ کاریش رو نمی‌تونه بکنی. متأسفانه این بازی من تو آرشیو مؤسسه موجود نبود، فکر کنم دسته که دوستان دادیم و یعنی فیلم این رو هم میگرفتم حتما میذاشتم. خب از ایران باستان، از ایران پرسپولیس که توی بازی اینطور اعزام میکنه، ولی ایران اسلامی شما خارج میشید میرید وارد اروپای قرون وسطا میشید. اگه نگاه بکنید اینجا جایی بسید برهوته، زمینش ترک خورده، اصلا حالا انگار یخ زده است و همساله هم، ولی باز شفافه. هرچی جلوتر میرید شما این روحانیت رو، این معنویت رو تو تصاویر این بازی میبینید. نوع معماریش مثل معماری کلیساها هست و جاهایی که حتی شما نیروهای اهریمن باز میخوان به شما حمله کنن، زمانی که میتونید از بین ببرید یه همین چین نوری رو شروع میکنه به تابیدن که این معنویت رو به شما القا بکنه. و باز دوباره اینجا کلیسایی رو میبینید که باز دوباره اون نور از بین ابرهای تیره و سیاه داره نمایش داده میشه. و هر کجا تو این قسمت از بازی تو قرون وسطا شما هر جایی که به مشکل میخورید میتونید برید تو این کلیسای کوچیک این صلیب طلایی رو بگیرید و نیروتون رو به حد اکثر برسونید. و در ادامه شما باید وارد یک کلیسای قدیمی بشید و با استفاده از کتاب مقدسی که اونجا هستش راه و روش از بین بردن اهریمن جهانی رو پیدا بکنید. یکی از این نیروهای اهریمن یه فردی هست، حالا من میگم متاسفانه آماده نشد در این سری، ولی من گفتم فقط کلید واژه میگم که دوستان که دوست دارن برن حتما پیگیری بکنن. یکی از این نیروهای اهریمن کسی است که فکر نمیکنه، مغز نداره، کله نداره، اصلا دو تا گوی انفجاری دستشه، فریاد میزنه به سمت شما و عملیات انتحاری انجام میده و شما رو از بین میبره و موارد دیگه از این دست که باز دوباره میبینید نمایش داده شده. خب اینم بازی سام ماجراجو. تا اینجا یواشاش اومدیم به سمت ایران ولی باز بحث اسلامی بودنش هست. یه اتفاقی در سفارت ایران در سال 58 در لندن افتاد، اونم حمله به گروگانگیری دیپلمات‌های ایرانی در اونجا. نیروهای ویژه انگلیسی حمله کردند، به هر حال با کلی تلفات تونستن تروریست‌ها رو یه سرشون از بین برن، یه سرشون هم بازداشت کنن که بعد چند سال آزاد شد، اصلا هیچ محاکمه هیچ اتفاقی هم نیفتاد. آقای دکتر افروز که حالا فکر کنم اکثرا بشناسن یکی از دیپلماتایی بود که توی اون سفارتخانه تو اون زمان بوده. توی این بازی چجوری نشون میده؟ این بازی مثلا نیروهای ویژه انگلیسیه، اولین مرحلهش آزادی گروگان‌ها از سفارت ایران هست. شما اینجا میبینید که نوشته سفارت ایران و در ادامهش هم گفته اینجا که یک، شما باید وارد سفارت بشید، تمام تروریست‌ها رو از بین ببرید و گروگان‌ها رو آزاد کنید. خب این نمای اولیه و تصویر هرامون سفارتخونه و محل سفارتخونه هست. علت اینه که من این استفاده کردم اینجا چی بوده؟ به خاطر این آرم جمهوری اسلامی است که اینجا به صورت واضح و کامل استفاده شده. چرا؟ در ادامهش بهتون نشون میدم. شما وارد سفارتخونه میشید. نکته جالب اینجا که جایی که وارد سفارتخونه میشه از کتابخونه وارد میشید که حالا البته این تصاویر فقط برای این که به ذهن نزدیک کنه که اینجا سفارتخونه کجا هست. تابلو فرشی که روی دیوار هست و روش این نوشته شده سلامی چوبوی خوش آشنایی و این کتابخونه است. این مدل کتاب‌ها کتاب‌های تفسیر و کتاب‌های حالا اسلامی و دینی مذهبی ما است. این مدل کتاب‌هایی که مجموعه هست و کنار هم دیگه هستش و معمولاً جلد گالینگور داره. و نکته جالب اینجاست که این تروریست‌ها پشت این کتاب‌ها قایم شدن و شما بعضی جا باید این کتابخونه رو از بین ببرید تا این تروریست‌ها رو از بین ببرید. خب مثلا حتی این ظریف‌ترین مسائل هم اینا توجه کردن. اون بالا نوشته چای قلمی سیلان، یا مثلا نقشه ایران رو زدن رو در دیوار مختلف جای مختلف این سفارتخونه و شما میتونید یک سری نشریاتی رو که روی زمین افتاده که حالا یه خانومی و اونورم یه فرد روحانی هست و باز دوباره اینجا یه دونه مجله هست که عکس یک مسجد روش هست. خب این یکی از تروریست هست، محاسن داره، سندش هم بالاست، معمولا هم این تروریست همشون دکمه بالاشون رو بستن و روی فرش ایرانی که گفتم تو اکثر بازی این رو نشون میدن. این دوباره یکی دیگه از تروریست هاست، باز محاسن داره، پیرنش رو شلوارشه، دکمه بالاش هم بسته. خب اون چیزی که ما می‌خواستیم بگیم اینجاست. این آرم جمهوری اسلامی هستش که اینجا دارن نمایش میدن، کاملا وارونش کردن، کاملا برعکسش کردن. این آر برای ما خیلی معنی داره، برای ما مقدسه، کلمه لا اله الا الله است و این که برعکس کردن این برای منی که بازی میکنم خیلی معنی داره. بازی های مختلف رو دیدم، همون بحث وارون کردن، بحث اینا راحت نمیشه از کنارش گذشت. توی چند تا بازی داره این اتفاقات میفته. حالا مثلا حالا اینم به فرض مثلا عکس یکی از دیپلمات هامون هست یا وزیر خارجه هامون هست به هر حال مثلا. و اینجا شما باز دوباره روی تابلو میبینید بالا، من چون اینجا حالا واضح نیست میخونم، بالا نوشته سازمان جهانگردی و جهانگردی، بعد آرم وارون جمهوری اسلامی، آرم برعکس جمهوری اسلامی رو نوشته و زیرش به انگلیسی نوشته سفارت جمهوری اسلامی ایران، که یعنی اصلا اون معنی لغوی این دوتا ترجمه دوتا اصلا با هم دیگه همخونی نداره. و در ادامه این یکی از دیپلمات‌هایی است که گروگان گرفته شده، ظاهر کاملا اروپایی با کروات، و جالب اینجاست که توی یه اتاقی هست که سیستم‌های جاسوسی توش هست، همون اتفاقی که سال 58 تو سفارت سابق آمریکا لامه جاسوسی آمریکا افتاد، وقتی وارد شدن یه سری اتاقایی دیدن که توش سیستم‌های جاسوسی و سیستم‌های شنود هست. این اتفاق تو این بازی داره میفته برعکسش، یعنی میگن ایرانیایی که اونجا بودن داشتن جاسوسی می‌کردن، بعد تازه ایرانیای انقلابی یه سری آدمای بدبخت بیچاره اروپایی رو اینجا گروگان گرفته بودن و نیروی ما رفتن اونجا اونا رو از بین بردن. این یه نوع بازی. حالا از جمله بازیایی که قرار بود ساخته بشه و ساخته نشد، همچنان موند تو بازارم نیامد، بازی حمله به ایران بود که یکی از شرکت‌های معروف بازی‌سازی به نام کماوار اینو خواست بسازه. داستان بازی حمله به ایران که توضیح میده روی سایتش این هستش که ایران بعد چندین سال متوجه شدن که این انرژی هسته‌ای و اون بمب‌های اتمی شد مخفی کرده، برای آژانس مشخص میشه و قرار برای بعد 18 سال قرار برای هستش که ایران میخواد بمب اتم بسازه و به کشور دیگه حمله کنه و همین خاطر ما حمله میکنیم بهشون. این شرکت همون شرکتی است که بازی حمله به عراق رو قبل از حمله به عراق ساخت و بعدش کاملش کرد. نسخه‌ای که کامل بود اومد دستگیری صدام و کشته شدن پسر صدام رو هم نشون داد. عکسی که برای این صفحه، یعنی برای توضیح این جریان و سناریو استفاده کرده، عکس از یکی از رژه‌های ما در روز دفاع مقدس هست که یک موشک شهاب سر رو داره نشون میده در مقابل عکس رهبری، مقام معظم رهبری داره این رژه میره. استفاده از این عکس و استفاده از این موشک در کنار هم دیگه و زیرش توضیح دادن این که ایران 18 ساله داره موشک های اتمی درست میکنه و ما مطلع نبودیم، اینا همه با هم دیگه ربط داره و مفهوم داره. در ادامهش میگه که ایران تهدید کرد که از امپیتی خارج میشه و از امپیتی خارج شد و همین خاطر دنیا تصمیم گرفت که جلوی حمله ایران رو بگیره و به همین خاطر بهش حمله میکنه. سندش هم یه عکس تجمع اعتراضی دانشجویان جلوی سفارت انگلیس رو میزنه که اونجا تهدید کردن که ما از امپیتی خارج میشیم. و بعد در ادامه وارد محیط بازی میشه، تصاویری که خودمون سایت از بازی منتشر کرده، کاملا بازی ابتدایی. این مثلا یکی از سربازهای ایرانی است که قرار برای این هستش که تو پایگاه نتنز، تو سایت نتنز از سیستم هسته‌ای ما دفاع بکنن. این هم مثلا تجهیزات هسته‌ای ما هستش که باید این نیروی آمریکا بذارن اونجا از بین ببرنش. کاملا پیش پا افتاده و ابتدایی. خب اینا اتفاقات بود که تو این چند سال پیش افتاد. من یه بازی دیگر هم بگم، اینم بازیش بازی جالبیه، حالا در جریانش باشیم. سال 2006 جنگ یا نبرد بین اسرائیل و حزب الله لبنان بود. خب این نبرد به صورت یک دفعه اتفاق افتاد. سال 2005 یه بازی منتشر شد تو دنیا به نام First to Fight و توی این بازی پیش بینی میکنه که در سال 2006 نیروهای تندرو اسلامگرای داخل لبنان با نیروهای دیگه یه جنگ صورت میگیره بینشون و جنگ داخلی اتفاق میفته و چون این نیروهای تند رو دارن مردم رو میکشن و به کشور دیگه میخوان حمله کنن، آمریکا و ناتو ناگزیر هستش که به لبنان حمله کنه. توی دو تا فیلم هستش که حالا پشت سر هم دیگه نشون میدیم. یکیش خب شما میبینید نیروهای تند رو که نشون میده همه لباسهای حالا نظامی یا روحانیون شیعه رو تنشونه و دارن مردم رو میکشن و آمریکا اومده اونجا مردم رو نجات بده. بعد نوشته های اسلامی هست، نوشته های ایرانی هست رو در دیوار و از این دست. خب اون تصویر که آخر دیدیم همین جملات فارسی بود که عرض کردم خدمت شما. اینم تصویر حالا یکی از رهبران گروه های شورشی به قول گوینده داخل بازی. و شما توی این قسمت اینجا که حالا تصویر تو خود اصل تصویر مبهمه. تصویر حضرت امام رو میبینید، این چیز غیر طبیعی نیست توی لبنان، ولی استفاده کردنش توی بازی از نکات جالب توجهه. حالا نکته جالب توجه تر چی هست؟ این بازی یک سال قبل از درگیری بین حزب الله لبنان و اسرائیل پخش شد توی دنیا، یعنی اصلا اینا آمادگی این رو داشتن، قرار بر این بود که خودشون حمله کنن. اون بحثی که بود که قرار بود اسرائیل به لبنان حمله بکنه، یعنی این داشتن این آمادگی رو ایجاد میکردن. من یه نکته رو بگم، تا اینجا بحثمون که رسیدیم، من این دو سه تا بازی دیگه مثل بازی بتلفیلد و بازی کال آف دیوتی رو که میخوام راجعش بحث بکنم، یه نکته خیلی مهم داره. اینم این که این بازی اکثرشون برای ما ساخته نشده ها، برای مردم خودشون ساخته شده. ببین باید یه جوری قانع بکنن اینا رو، توی مثلا یه بازی مثل کال آف دیوتی اینجوری نشون میدن که یه جنگی در یه انقلابی در کشورهای عربی و اسلامی اتفاق افتاده، یه کشوری به نام عربستان بزرگ تشکیل میشه، یه فردی به نام الاسد، خالد الاسد، که این فرد یه فرد نظامی هست، بعد اومده با کمک یه افسر شوروی سابق به نام زاخایف اومده یه انقلابی کرده، رئیس جمهور این کشور بعد از انقلابی رئیس جمهور دارن، اون رئیس جمهور چون با آمریکا نزدیک شده میان این آدم رو میگیرن میبرن اعدامش میکنن، فیلمش هم پخش میکنن و تو کل کشور شروع میکنن کودتا کردن. بعد توی قسمتی از این بازی شما وارد یه شهر میشه مثل شهر بغداد که قرار برای این هستش که با این نیروهای شورشی درگیر بشید، و اونجا شما میبینید که اینا یه بمب اتمی رو منفجر میکنن. بعد که این بمب اتمی رو منفجر میکنن، شما متوجه میشید که بمب اتمی وجود داره، پیگیری میکنه، میبینید تو کشورهای سابق شوروی مثل آذربایجان و امثال هم اینا یه سری پایگاه‌هایی دارن و این پایگاه‌ها رو فعال کردن و قرار برای یه سری موشک‌های اتمی به سمت آمریکا شلیک بشه و بعد به اون پایگاه برید و جلوی این جنگ رو بگیرید، جلوی شلیک این موشک‌ها رو بگیرید. در نسخه بعدی این بازی یا جنگاوری نوین معروف شد یا کال آف دیوتی 6، در این نسخه بازی شما وارد جنگ جهانی شدید، اصل جنگ از یکی از همین شهرهای خاورمیانه هست، وارد جنگ جهانی شدید، یه سری نیروهای شورشی که یه سردسته اصلیشون روس‌ها هستن وارد آمریکا شدن، اصلا آمریکا رو هم تسخیر کردند و شما باید برید اونجا جلوی این جنگ رو میخواید دسترسی پیدا کنید به یه سری اطلاعات، بعد یه افسر خائن آمریکایی رو پیدا میکنه، از طریق اون جنگ جلوی جنگ گرفته میشه. توی نسخه سومش هیچ رفتی کشور اسلامی نداره، اما توی اون دموی اول بازی یه نشون میده که این جنگی که اینا میگن، و حالا توی نسخه دومش مثلا اصل جنگ اینطوری اصلا یه سری افسرانی که با همین زاخایف بودن که شما توی قسمت اول این رو از بین بردید و بازی به واسطه اون تموم شده، یکی سری از افسرایی که با این زاخایف بودن میرن توی یکی از فرودگاه‌های روسیه، مردم رو با اسلحه‌های آمریکایی و تفنگ‌های آمریکایی می‌کشن و جنگ بین آمریکا و روسیه رو از اینجا استارت می‌زنن. نسخه سومش ادامه همون نسخه دوم هست، اما با این تفاوت که میاد میگه که رئیس جمهور روسیه خودش مخالف این جنگه و مدل جنگ از جنگ اتمی عوض میشه، میشه جنگ شیمیایی. توی کشورهای اروپایی مثلا لندن نشون میده که این بمب‌های شیمیایی به کار بردن و مردم رو از بین میبرن. توی دموی اول بازی میزنه، میگم هیچ ربطی به کشور اسلامی نداره، ولی توی دموی اول بازی میزنه که این جنگ از اون شلیک گلوله الاسد در نسخه اول شروع شده. استفاده اسم الاسد هم برای من جای تعجب داشت اون زمان که این بازی رو دیدم، الان با این اتفاقاتی که توی سوریه داره میفته تقریبا برای من مقداری قابل حذف شد که چرا اسم رو استفاده میکنه. سر مجموع بازی کال آف دیوتی یا ندای وظیفه، اصلا داستانش مال جنگ دوم جهانی بود. کال آف دیوتی 4 که معروف شد به مدرن وارفر 1 اومد جنگ‌های معاصر رو شروع کرد، نشون دادن توی این جنگ شما یه قسمتی از وارد شهرهای عربی میشید و اینجا شما می‌بینید اصلا روی پشت بوم‌ها، روی دقیقاً جنگ عراق رو توی چیزی که تو فیلم‌ها نشون دادن و چیزی که تعریف می‌کردن توی این بازی شما می‌تونید ببینید. کسایی که این بازی رو انجام داده‌شن کاملاً حس می‌کنن و متوجه می‌شن که من چی دارم میگم، تأثیر بسیار زیادی می‌ذاره روی بازیکن که اصلا توی اون محیط بازی قرار میگیره. این صحنه از که حمله به بغداد هست، حمله همه جانبه موشک، این هواپیماها، هلیکوپترها و تانک ها و این افسران به اینجا میگه عربی، عربستان بزرگ، ولی عراقی چون ظاهرشون مشخصه کاملا، و اصلا شهرهاشون هم مشخصه. از همه مهمتر این که اصلا ما این مدل مجسمه ها فقط صدام اینجور مدل مجسمه ها رو تو کشور خودش میساخت و این مدل پرچم هم بیشتر ماره کشورهای عربی است. بعد شما وارد اینجا میشید، نیروهای حالا رو و توی مساجد رو جای مختلف میبینید که دنبال این نیروهای حالا ارتش شورشی میخواید برید، به این مساجد میرسید. خب خیلی سعی کردن که این معماری و تابلوهایی که استفاده کردن خیلی شبیه این کشور بکنن. از نکات باز موزیانه و از نظر من وقیحانه این بازسازی این هستش که میان یه سری اسامی رو میخوان اون تقدسش رو بردارن. من هر چه گشتم هیچ مارک قهوه، چایی یا چیزی از این دست رو ندیدم با این عنوان. مثل همون بازی کانترستی که گفتن، مثلا اتاقهای مال نیروهای القاعده که هم مخفی میشدن رو اسامی و القاب خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو استفاده میکردن. شما جای مختلف میبینید اون بحث وارون نویسی اینجا دوباره میبینید. وارون نویسی در کلمه کلمه نویسی، شما از سمت چپ راست اگر بخونید این وحدانیه میشه. و اینکه حالا اگه کسی هم بگه این من بحث مشکل نرم افزاری فلان، چون عکس دیگه اصلا مشکل نرم افزاری نیست، میتونن بنویسن درست کنن عکس رو بزنن روی بازی. اصلا جدن این چندین بازی داره تکرار میشه. بعد شیطنت هایی که حالا میکنن اینجا، خیابان خلیج عربی یه جورایی هم حالا عربا رو میخوان تحریک بکنن. شعار نویسی های هستش که تو سطح شهر شما میبینید، باز دوره این وارون نویسی توی این نوشته هست، توی چند تا نوشته دیگه هست. اینه که سری میزنم میره به خاطر اینکه تصویرشون صد واضح نیست. از قسمت های مهم این بازی این هستش که شما یواشاش که میره جلو، خب این تصویر الاسده که با کشتن رئیس جمهور به قول خودشون خائن این کشور عربی جنگ جهانی رو شروع کرده. و حالا فیلمش اون دمو اولی که می‌ذاریم که اصلا اول بازی شما اون دمو رو می‌بینید و جنگ از اونجا شروع میشه، میگه آخرش میگه و این نهضت یا این جنگ یا این جریان اینطوری شروع میشه، شلیک میکنه به سمت این رئیس جمهور. خب این افرادی که شما باشون دارید میجنگه همشون بلا استثنا یا سرشوارشون با شفی بسن یا یه شفی دور گردنشون هست. خب این نکته طبیعیه، توی کشور عربی هستید، شفی استفاده کردنش تو کشور عربی کاملا رواج داره. اما از نکات دیگه‌ای که حالا توی این بازی هست، اون صحنه انفجار اتمی که عرض کردم خدمت شما اینجاست که شما دارید توی این شهر میچرخید که حالا هیچ اسمی از شهر نمیذاره ولی معماریش و اون مجسمه‌ای نکستش مشخص می‌کنه اینجا بغداده. اون انفجار اتمی رو اینجا شما می‌بینید که توی ورژن 3 اصلا نشون میده یکی از این افرادی که داره با این نیروهای ناتو همکاری می‌کنه تعریف می‌کنه، میگه اون صحنه انفجار من بودم که این حالا تروریست روسی اومد اونجا گفت واش انفجار اتفاق افتاد. از این قسمت شما دنبال الاسد باید برید توی کشورهای شوروی سابق مثل آذربایجان. نوع محیطش و حالا تصاویری که استفاده میشه کامل عوض میشه. اما تروریستایی که اونجا هستن باز دور همشون چفیه دارن، با این تفاوت که چفیه اون تروریستا و حالا نیروهای شورشی توی کشور عربی قرمز بود، اینجا سیاه‌سفیده. این مدل تروریست، این مدل چفیه‌ها رو معمولاً مجاهدین فلسطینی این مدلی می‌بستند. تو این چند سال اخیر توی فیلم‌های مختلفشون نشون دادن و روش کار کردن. صدای سخنرانی الاسد که حالا تو جاهای مختلف بازی پخش میشه و شما اصلا یکی از وظایفتون هستش که برید تو اون مرکز تلویزیون این کشور و این فیلم سخنرانی رو قطع بکنید. صدای سخنرانی شبیه یکی از این رهبران حالا کشور اسلامی است. چرا حالا این سراغ اسلام اومدن؟ چرا سراغ کشور اسلامی اومدن؟ این نکته اصلی هست که باید راجع شد. ما یه تیکن بحثم بازی بتلفیلد خواهیم داشت که خیلی سر صدا کرد، بازی حمله به تهرانه و حمله به ایرانه و اصلا تا حالا این وقاحت رو تا حالا به این حد نرسونده بودن که بخوان ایران رو هدف اصلی قرار بدن. ما توی بازیامون یه هدف کلی باید داشته باشن دیگه. این هدف کلی باید به چیز میخواد برسن. این هدف کلی تو اکثر بازیایی از این دست این هستش که همیشه نشون میده که دنیا داره از بین میره، پایان دنیاست و اگر که آمریکا و نیروهای متحدشون وارد نشن، دقیقا هم اتفاقی که توی فیلم ها میفته، اگر وارد نشند دیگه دنیا تمام میشه و دیگه همه از بین خواهند رفت. اینا باید در قالب منجی ها وارد بشن و دنیا رو نجات بدن. ببین آمریکا همیشه دنبال دشمن میگرده. اینکه میگم آمریکا بحث اصلا آمریکا و متحدانش، حالا به اس اصلا نخواهد تخصیص بزنیم. همیشه توی این دشمن ترشش تو فیلماشون سه تا دشمن داره، یا دشمنشون افراد تروریستی هستن که کشورهای مختلف بهشون حمله میکنن، یا اینکه نیروهای بیگانه هستن که از فضا حمله میکنن و میخوان زمین رو از بین ببرن. نمونش حالا فیلمای مضحکی که ساختن مثل روز استقلال، یا اینکه بلایای طبیعیه مثل فیلم 2012 یا مثلا فیلم خود فیلم آرمگدون که شهاب سنگی میخواد بخوره به زمین. توی بازی این خط بحث حالا جنگ رو پی گرفتند و اینطوری نشون میدن که اگر که آمریکا به عنوان یک منجی در این نبردهای آخر زمان وارد نشه، دنیا از بین خواهد رفت. گفتم یه بخش خیلی کمیشون برای مردم ما و برای جوانای ما ساخته شده، بخش عمدهشو توی بعضی از این بازی‌ها مخاطبینشون مردم خودشونن. به چی میخوان برسن؟ این که زمانی که میخوان مثلا حمله کنن به عراق، سیای لشکر داشته باشن، نیروی نظامی داشته باشن. زمانی که ما توی فیلم‌های مختلف از خودم لوح‌های فشرده هم که مؤسسه موعود منتشر کرده توی فیلماش نشون هست، اصلا ما چیز داشتیم، یه کشیش اوانجلیست داشتیم که زمان جنگ لباس نظامی پوشیده اومده توی کلیسا و ایستاده میگه الان میدان نبرد ما توی عراق و افغانستان رو باید بریم اونجا، یعنی دنبال جمع کردن نیروی نظامی هستن. گفتم بازی هم یکی از اون ابزار هاست. به چی و کجا میخوان برسن؟ یه حالا داخل پرانتز یه نکته هم عرض بکنم، ما اینم حالا نباید اینطوری نگاه بکنیم که بگیم بازی برای اوناست پس ما نگران نباشیم. نه، این بازی برای اوناست که همین که اونا رو داره تحریک میکنه که به مملکت اسلامی حمله کنن، همین که نیروهای خودمون رو داره از یه طرف بچه ها رو مخور قدرت کاذب و دروغی این نیروها میکنه، از طرف دیگه هم میاد میگه که خب حالا حق با اوناست، اینا دارن هم تروریستن و دارن آدم میکشن و از این دست. و در کنارش هم که مطالبی که حالا استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر شفیع سربستانی فرمودن، اصلا اساس زندگی من ما رو داره به هم می‌ریزه. توی چند سال اخیر ما صنعت بازی، اینی که میگم صنعت، چون توی دنیا به چشم صنعت نگاه میکنن، یعنی از بازی پول در میارن، صنعت بازی ضربای زیادی به ما زده. اینی که میگم ضربای زیادی به ما زده، شما نگاه کنید، من یادم مثلا 20 سال پیش ما والدمو گفت شما اصلا تو کوچه نری، یا مثلا به فرض مثال خیلی اوج کنترل شما این بودش که مثلا تو کوچه بیش از یه ساعت نمونیم، مثلا ساعت 5 بعد از ظهر بریم یه ساعت بازی کنیم برگردیم. خانواده‌ها همین نگرانشون بود که بچه‌شون اگه برن تو کوچه ممکنه حالا خلاف بشن، ممکنه یه سری کارهایی رو یاد بگیرن، روشون کنترل نیست. الان خانواده‌ها خیالشون راحته، بچه‌ها تو خونه‌ن، توی اتاق نشستن پای کامپیوتر، میگه خب نگام بهش دیگه، همیشه حواسم هست. تو نمایشگاه رسانه دیجیتال تو بخش آسیب شناسی بازی رایانه‌ای که راه انداخته بودن، من یادم میاد یکی از این والدین اومد با بچه‌ش، میگه من همیشه حواسم به بچه‌ام هست، هر موقع میرم تو اتاقش داره این در افسر آموزشی داره کار میکنه. گفتم بابای ما تعریف میکنم، گفتش که من زمانی که مثلا درس بخونم موقع امتحان یه کتاب داستان میذاشتم وسط یه کتاب درسی میشستیم کتاب داستان رو میخوندیم. الانم همونطوریه، بچه میشینه داره بازی میکنه یا داره مثلا صفحه اینترنت یه چیزی نگاه میکنه یا هر چیزی، بعد تو شما میری سو یه آلت تب میزنه سری صفحه عوض میشه، شما نرم افزار آموزشی میبینید بچه‌م چقدر داره درس میخونه، چه بچه خوبی هم هست. نه کامپیوتر کی گفت کامپیوتر برای کامپیوتر خیلی هم خوبه، روش ها همونه، عوض شده، ظاهرش عوض شده. این که ما بچه‌هامون پای کامپیوتر نشستن خیال اونم راحتی که بابا یه بازی ما گرفتیم الان اینا بازی میکنن تو کوچه‌م نمیرن، حالا مشکلی هم براشون پیش نمیاد، این اتفاقا این خطرناک‌تره. اینی که چه بازی داره انجام میده، یه خانواده اومده بود میگفتش که شما این بازی سیمز رو که زدید میگید این مشکل داره، این چه مشکل داره؟ دوستان یه بخش رو درست کردن برای والدین، تمام این بازیایی رو که حالا مشکلات اینطوری داشت میبردن اون تو نشون میدادن به این والدین. بعد میگه این بازی رو من خودم برای بچه‌م خریدم، اووردم، گذاشتم، نصب کردم، دو سه تا قسمت اولش هم رفتم، دیدم هیچ مشکلی نداره، بچه‌م داره بازی میکنه، تازه باز منم تشکر کردم چه بازی خوبی واسه من گرفتی، من تازه الان میفهمم که چه بازی گرفتم. همین بازی آی جی آی، من با مجوز رسمی از بنیاد ملی بازی رایانه‌ای، من نسخه مجوزدارش رو من گرفتم، دیدیم جز بازی هایی که من تعریف کردم که موارد مشکلاتش چیه و از این دست بازی زیادی، یعنی حتی اصلا خیلی از این فیلتر هم که میذارن اصلا کارساز نیست. متاسفانه ما به صنعت بازی تو کشور ما به یه دیدگاه دیگه نگاه میکنن. ببینید ما من حالا شبه مناظره داشتیم با فکر میکنم آقای مهندس رنگینه، معاون فرهنگی بنیاد ملی بازی رایانه‌ای، راجع به آینده بازی ها بحث ایشون شروع کرد و بله خیلی اصلا مخالف سرگرمی هستن، میگن که سرگرمی نباشه و نباید اصلا سرگرمی داشته باشه، از اینجور صحبت ها. حالا بحث کلیشه که همیشه میکنن و شبهه ایجاد میکنن، ولی ما میگیم جوان نیاز به سرگرمی داره، ما داریم سرگرمی رو تولید میکنیم و این صحبت ها. بعد بحث ادامه پیدا کرد، من شروع کردم به صحبت کردن که آقا این بازیایی که شما میگید به ما سرگرمی، ما موافقیم، کاملا موافقم به سرگرمی، اما واسه چی بازی بسازیم؟ مثلا گفت خب بعضی از این بازی ها تو کشور ما قابلیت استفاده نداره، به همین خاطر مجبوریم یه سری بازیایی رو بسازیم که با فرهنگ ما بخونه. گفتم خب پس اینجا بازی سازی تو مملکت ما نه صنعت سرگرمی نه صنعت اقتصادی، کاملا فرهنگی. اگه قرار برای این بود که ما بازی برای سرگرمی بسازیم که خب اونا دارن میسازن، خیلی هم ارزون در اختیار ما میذارن، بازی قرار دو ماه دیگه ورژن اصلیش بیاد تو دنیا، نسخه کرک شدهش توی ولیعصر تهران 4 تا دیویدی میفروشن 2000 تومان، خود دیویدیاش نمیدونم 400 تومنه، یعنی طرف رایت کرده گذاشته رو هم دیگه 400 تومن سود رو کل این دیویدیا برده. وقت آیا این منطقیه ما قبول کنیم بازی که هنوز نسخه جهانیش منتشر نشده و نسخه جهانیش بالای 80 دلاره تو مملکت ما 400-500 تومن دست بازیکن برسه؟ خب برنامه‌ریزی کردن، حالا خیلی دوستان قبول نکنن هیچ ایرادی نداره، اما تو مملکت ما بازی سازی فرهنگی، یعنی اصلا دلیل اصلی که داریم بازی سازی میکنیم به خاطر بحث فرهنگی که داریم، بعضی از این بازی ها محتواشون با فرهنگ ما نمیخونه، مجبوریم یه سری بازی رو با فرهنگ خودم تولید کنیم. حالا میخوایم تولید کنیم، بعد میایم فلان بازی رو میسازیم مثل گاد آف وار، بازی سازش میگه من اوج آرزوم این هستش که این یه نسخه ای از گاد آف وار بشه، یه بازی دیگه میسازیم مثل کانتر استریک. من اسم بازیشو نمیگم که حالا من اینجا مهمان هستم، نه برای مؤسسه موعود مشکل حقوقی ایجاد بشه نه برای خود ما بعدن، چون متاسفانه تو مملکت ما بعضی از این دوستان وقتی اشتباهی هم ایجاد انجام میدن نمیان اشتباهشون برطرف کنن، سریع میان اشتباه رو توجیه بکنن و قص الهازه از این چیزا. من خودم به شخص هر جا رفتم والدین ازن سوال کردن، یا خود همین نوجوانا اومدن سوال کردن آقا قبول این بازی که شما میگی بازی خوبی نیست، خب حالا ما جایگزینش چی داریم؟ من دهانم بسته میشه و هیچ چی نمیتونم بگم، یعنی متاسفانه ما بازی جایگزین خوبی نداریم. یه سری بحثای صورت گرفته تو این چند روز اخیر، حالا جالب همزمان شد با این نشست ما، شبکه آموزش چند تا نشست مختلف مناظره‌ای داشته با یه سری از این بازیسازها و بعضی از این دوستان مسئول در بنیاد ملی بازی رایانه‌ای. خودتون برید حالا تو برنامه، فکر کنم شفافم بوده اسمش، پیگیری کنید تو سایت احتمال زیاد زدن، یه سایتی از تخصصی داره اصلا این کار رو انجام میده، رو بحث بازی ها و بحث فرهنگی اینها داره کار میکنه به نام سایت مرصد. شما مرصد با ساد اگر توی اینترنت سرچ کنید راحت پیدا میکنید، مرصد.ir، معنیش هم فکر مثلا همون مرصد نمیشه، میشه فکر میکنم معنیش هم میشه کمینگاه، حالا اگه خواستید میتونید پیدا کنید. به این سایت سر بزنید، اخبار خیلی خوبی داره، به موقع مثلا خیلی مطالب رو میزنه و فکرم میکنم چیزی که من حالا دوستان به من گفتن این هستش که توی یکی دو روز قراره این شرح موقعی این چند مناظره رو هم بزنن. این کلیتش، بحث اینه که بازی ها تو مملکت ما جنبه سرگرمی نداره، کاملا فرهنگیه، ما به عنوان سرگرمی هم میخوایم استفاده کنیم ولی باید مراقب باشیم. من به هیچ کس نمیگم بازی نکنه، من خودم کسی هستم که رکورد این بازی ها رو دارم، همین بازی مادرن وارفر 3 یا کال آف دیوتی نسخه آخرش رو من یک روز و نصفی طول کشید تا تموم کردم. حالا من با دیدگاه خودم نگاه میکنم، من بازی رو اینطوری بازی میکنم که به آخرش برسم و مراحل مختلفش رو ببینم، عکس بگیرم، فیلم بگیرم، با این دیدگاه بازی میکنم، یعنی با این دیدگاه سرگرمی اصلا بازی نمیکنم، اما به نظر خودم یکی از این حرفه‌ای تو این زمینه. بازی مثلا بتلفیلد 3 رو من یه روزه تموم کردم، کامل تمام مراحلش رو رفتم، تمام قسمتاش رو رفتم. بازی بتلفیلد 3 متاسفانه قابلیت یه بخشش قابلیت نمایش عمومی نداره، به دلیل این که شما وقتی وارد تهران میشید با نیروهای شبه نظامی تهرانی شروع می‌کنید جنگیدن، اینا یه سری فوشای خیلی رکیکی رو استفاده می‌کنن که هر صحنه اگه بخوایم مثلا از یه فیلم 5 دقیقه از این قسمت‌های مختلف بخوایم ما این بذاریم و بخوایم قسمتی که اینا دارن فوشای رکیک رو استفاده می‌کنن بوق بذاریم، فکر کنم 4 دقیقه از این 5 دقیقه رو فقط باید شما بوق بشنوید. به همون خاطر حالا ما آنچنان روی این بازی مانور نکردیم. خوشبختانه یا متاسفانه این بازی وارد کشور ما هم شد و الحمدلله خیلی نظارت دقیقی شد که این بازی پخش نشه، ولی به دست من رسید از یک دستفروش خیابونی. هم من نسخه صدش گرفتم، نسخه اصلیش رو هم دوستان ما توی این پایگاه مرشد بود در اختیار ما گذاشتم و با بازی کردیم، ولی نسخه صدش دستفروش هم دست من رسید، یعنی پس وقت دست من رسید دست خیلی دیگه هم میشتونه برسه. این هم تا اینجا قضیه. بعضی شاید بحث آخر زمان رو با بحث روی کرد سیاسی اسلام ستیزی نتونن با هم دیگه مچ بکنن، یه موقع شاید سخت باشه. من اینا رو اصلا از هم جدا نمیدونم. ببین بحث آخر زمانی رو من اینو از این جهت عرض میکنم که حالا بعدش دیگه شال جنبندی بکنیم برسیم به بحث پرسش پاسخ اگر دوستان سوال داشته باشن. بحث آخر زمانی من میگم که اینا از چرا سراغ اسلام اومدن و دارن با اسلام میجنگند، تا زمانی که از چیزی نترسن از نمیان شروع کنه تخریب کردنش. این صهیونیستا و آمریکایی‌ها میدونن که قرار بر این هست که فردا صبحی آفتابی طلوع کند، میخوان جلوی طلوع آفتاب رو بگیرن. این تعبیر من از بحث ظهور و بحث ظهور منجی که اینا میخوان جلوی طلوع آفتاب رو بگیرن. خیلی هم دارن تلاش میکنن. این فکر نکنید که این بازی ها کم هزینه داره. ببینید یه بازی از امروز که کلید بخوره بخواد آماده بشه یک سال حداقل طول میبره تا بخواد آماده بشه. بحث سناریو داره، بحث کار فنی داره، کار گرافیکی داره، بحث بازاریابی داره، همه اینا هست. من خاطرم از سال 85-86 همین بحث بازی ها بود، من توی نمایشگاه قرآن برای یکی از این دوستان فرهنگیمون داشتم این اسلاید رو نشون میدادم. یه مسئول فرهنگی به صورت اتفاقی از جا رد شد که من نمیدونم مال کجا بود، ولی میدونم فقط ایشون توی قم مستقر بود. اومد خیلی استقبال کرد که مثلا ما یه همچین کاری رو بیاریم در مقابل این انجام بدیم، یه بازی بسازیم با سناریو خودمون با داستان خودمون و هزینه کنیم و اینو بسازیم. اینا سال 85 ازم پرس به نظر شما یه بازی مثل همین آی جی ای ما بخوایم بسازیم با محتوای ایرانی و داستان ایرانی چقدر هزینه می‌بره؟ من گفتم 1 میلیارد تومان. این مسئول فرهنگی این چشاش اصلا یه دفعه یه جوری شده که 1 میلیارد تومان. گفتم نه آجا، 1 میلیارد تومان نه، 1 میلیارد تومان. این 1 میلیارد تومان 1/6 پولی است که شما به باشگاه استقلال پیروزی در سال میدید. بعد فلان بازیکن میشه چهره، بعد میره تو فلان پارتی شبانه میگیرنش، بعد شما مجبور سری برید کلی این ورانور رو بزنید که این آدم رسانه‌ای نشه، که این آدمی که شده الگو اون وقت منفی نداشه، چهره منفی نشه. چون 1/6 این پول رو بدید یه بازی بسازید. افتخار میکنن که ما یه بازی ساختیم 50 میلیون تومان که هیچ کس هم نمیخره. بازی میسازن، توی بازی شما قرار بر این هستش که برید عراق با دنبال یکی از دانشمندهای هستیمون که اسرائیل دزدیده، بعد سر از اسرائیل در میرید، بعد میرید اونجا حاج احمد متوسلیان رو آزاد میکنید، بعد آمریکا رو میگیرید. اصلا از اول تا آخر داستان این بازی سناریو این بازی دروغه. حالا جدای گیرایی که تو بازی میکنه، من یه صحنه بازی خودم گیر کردم، بعد نگاه رفتم چرخیدم اومدم دیدم من تصویر خود این بازیگر نقش اول جلو خودمه، بعد به شلیک کردم گفتم گیم اوور شدیم. یعنی این باگای اینطوری که اصلا افتضاحه تو بازی ها. بعد میان کلی هزینه میکنن این بازی رو میارن بیرون، بعد روش 50 تو گفتم قفلم میذارن، انتظار دارن که بازیکن ما هم بیاد این بازی رو بخره، بعد بازی خارجی رو هم نخره. بازی کال آف دیوتی 90% طوری است که شما فکر میکنی اصلا تو جنگ ایران، تو جنگ آمریکا عراق قرار گرفتی. 10% دروغ توش به خورد شما میدن که همون بحث انفجار اتمی است. یا با این همه شو که راست گفته، پس بقیهش هم راست میگه دیگه. ما بازی میزدیم از اول تا آخرش دروغه. سناریوش اصلا مشکل، سناریو همه تخیلی. یعنی اصلا یه دوره باب شده بود همه بازی ها داستانشون بحث انرژی هسته‌ای بود. دانشمندای هسته‌ای رو ما دزدیدن، کشتن، من می‌خوام بمب بزنن. من حالا بدون اقرار اگه بخوام بگم مطمئن باشه تو این یکی دو سال هر بازی میاد با موضوع دین اسلامی میاد. چرا؟ اینایی که میان بازی می‌سازن با این موضوع و کیفیت پایین که از نظر من دارن خیانت می‌کنن هم به فرهنگ، هم به اقتصاد و هم به بیت المال، اینا دنبال این هستن که بیان یه بازی بسازن، یه بودجه حمایتی هم بگیرن، بعد مثلا یه دفعه 10,000 نسخه شون هم پیش فروش بکنن یه پولی در بیارن. دغدغه فرهنگی ندارن. دوستانمون در مؤسسه موعود مطمئنن این حرف منو تایید میکنن. این 59 نشست که نشست ماهیانه است، شاید شما بیاید اینجا راحت بشینید ببینید خب یه نشستی بود 2 ساعت رفتیم یه سخنرانی و صحبت کرد رفت. ما خودمون که تو مؤسسه کار فرهنگی میکنیم، من میفهمم دوستان چی میکشن، چند روز بعد از وقتشون بزنن، با چند جا هماهنگ بکنن، چقدر امکان همین یه سری اتفاقات غیر قابل پیش بینی، یه دفعه برق بره، نمیدونم مسئولی که باید بیاد در سالن رو باز کنه باز نکنه، این اتفاقات اینطوری کل کار زمین بمونه. کار فرهنگی کردن سخته، هر کس هم نمیتونه کار بکنه. خدمت یکی از علما رسیدن دوستان راجع به کار مهدویت می‌خواستن کار بکنن، گفتن خیلی گله گذاری کردن که آقا کار سخته واسه امام زمان کار کردن. بعد ایشون با تعجب هم نگاه کرد، حالا من میگم تعجب مشخصه که منظورشون چی بوده، گفت راست میگید کار سخته، خب باید سخت باشه، اگه سخت نباشه که هر کسی میاد اینجا منت هم می‌ذاره من واسه امام زمان کار کردم. که در اصل ما داریم واسه خودمون کار میکنیم، ما اصلا این حرفا نیست، ما واسه امام زمان کار نمیکنیم، ما واسه خودمون کار میکنیم. باید سخت باشه، قرار بر این نیستش که راحت باشه. تو بحث بازی ها با این بحث موضوعی که ما الان امروز بحث کردیم، راجع به بحث هم بحث رویکرد اسلام ستیزی هم رویکرد آخر زمانیش، بازی ها بیشمارن. بازی پرینس آف پرشیا 3-4 نسخه که اومد توی بازار، فکر میکنم دوست عزیزم آقای حقبری راجع به این کامل بحث کردن. بازی اساسین که قضیه فرقه اسماعیلی و بحث حسن صباح و اینا رو میرسن داستان عوض میکنه، و بازی های از این دست ما زیاد داریم. بازی آخر زمانی مثل بازی مثلا همین Left Behind، بازی End Time، بازی های باز از این دست که میگم من بازی ها رو نداشتم توی آرشیف که بخوام حالا دسترسی پیدا بکنم. این بازی ها میگم روی کارشون همشون همینه که آخر آخر آخرش میخوام بیان برسن به اینجا که بگن آقا دنیا اگه دست مسلمان ها بیفته از بین میره. اصلا توی یکی از بازی ها من دیدم مادن علنا گفته آقا اگر که میخواید مسیح ظهور کنه باید به این مسلمان رو بجنگین، چون اینا مانع ظهور مسیح هستند. تفکری که دارن الان باب میکنه. حالا من این رو هم توضیح بدم چون ممکنه بعضی از دوستان واسهشون سوال بشه، همیشه سوال بشه، اینو بگم که دیگه حالا به زحمت نیفتن برای نوشتن. راجع به اسم مؤسسه ما هم شاید بپرسن که چرا آرمگدون. یه تفکری دارن راه میندازن تو کشور غربی، هم بحث تفکر آرمگدون که دارن میان تو کشور اسلامی از جا میگن که آرمگدون همون جایی که امام زمان ظهور میکنه و با کفار یهودی میجنگه و از این جور صحبت ها. بعد میرم اونور میگن آقا میبینید پس اینا هم به آرمگدون اعتقاد دارن. حالا این آرمگدون دو جبهه داره، مسیح و ضد مسیح. ما که جبهه مسیحیم، جبهه ضد مسیح کی میشه؟ همین مسلمان. خب حالا پس بریم عراق افغانستان با این مسلمانایی که قرار جلوی ظهور مسیح رو بگیرن بجنگیم. اینم با زوره یک از این مباحث. من بحثمو جمع بکنم، این یتی که فیلم بحث بتلفیلد رو هم بذارم که دو تا سه تا نکته توش هست که مشخصا برج میلاد رو گذاشتن، مشخصا توش نشون میدن میزنه اصلا تهران موقعیت فلان حمله به تهران رو میزنه، و یه جایی هم هستش که یه جنرالی رو نشون میده با لباس حالا جنرالی که میاد یه نفری بهش میگه مثلا از این بازجویی میکنه فارسی حرف میزنه و این فرد رو میکشه، این سرباز آمریکایی رو. اسم اون رئیس گروه تروریستی کلی که قرار به کل دنیا حمله کنه السلیمانه. آقای حقبری مقاله کامل نوشتن تو سایت مرصد هست، تو سایت خودشون هم هست که کامل دلایلشون بردن که اصلا این زمان انتشار این بازی با اون هجمه‌ای که بر علیه سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس اتفاق افتاد اینا همزمان شده با هم دیگه. بعد استفاده اسم این فرد که این اسمش السلیمانه و اینها، اینا زیاد بی ربط نیستش. این یه تیکه فیلم هم با هم دیگه ببینیم، انشالله بعدش بریم سراغ اگر سوالی باشه که در خدمت دوستان باشیم. این هم فکر کنم این تصویر کامل گویا بود دیگه، اون قسمتی که حمله میکنن به سمت شما برج میلاد رو میبینید و حمله میکنن به سمت پایین، اون دقیقاً حالا تو خودشون توی داستانشون گفتن که تپه عباس آباده، اما موقعیتی که شما نگاه کنی از محلی که حمله میکنن به نظر من میاد اون مدل حالا محلش کاملا شبیه پارک نهج البلاغه است. دوستان نهج البلاغه بعد میاد اون قسمتی که وارد میشه جایی مثل همون سمت شرق غرب، شهرکای رو در دیوارشون اسپری کاریا رو کردن اینها، و اینکه یعنی اینا رفتن کاملا جانمایی کردن و جاها رو همه رو دیدن، و بعدم نشون میده که اونجا اون جنرال سلیمان به اون یکی برمیگرده البشیر میگه که برادر مثلا حالا قبلش کل صحبت کرده به زبان انگلیسی و با لهجه روسی، و بعدم به اون میگه، اونم میگه که شما کشور ما حمله کردید ما رو تروریست خوندین، و این تاوانی که باید بپردازید و حالا سر اون سرباز آمریکایی رو از تنش جدا میکنه و فیلمش رو پخش میکنن. تو این داستان بتلفیلد 3 یکی از اتفاقاتی که میفته گفتم تو این چند دهه، تو این چند تا بازی اخیر از حمله موشکی و اتمی رفتن به سمت حمله شیمیایی و بمب‌های شیمیایی توی کشورهای مختلف منفجر می‌کنن و مردم رو اینطوری می‌کشن.